اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما عزیزان و پیشا پیش تبریک سال نو. انشالله سال خوب و پر برکتی داشته باشیم انشالله. و انشالله سالی پر از موفقیت باشه برای مردم ایران و خبرهای خوب و خوش انشالله. خب ما یه وعده خدمت شما بزرگواران داده بودیم قبلنا که آره یک روزی راجع به فتوحات صحبت خواهیم کرد و از اینکه این فتوحات تا چه حد اسلامی بود غیر اسلامی بود، موجب مسلمان شدن مردم ما شده است نشده است. اگر نمی بود الان ما داشتیم مثلا آتش پرست بودیم می کردیم، یا مثلا با محارم خودمون مثلا ازدواج می کردیم. یه چیزایی میگن آخه از این چیزا، میگن قدر بدونید. بالاخره همچین اتفاقاتی افتاده رو باید قدر بدونید، والا کلاتون پس معرکه بود، الان بت پرست بودید، کافر بودید، مشرک بودید. اینو باید بحث بشه، بحث علمی و دقیق. خب من قبل اینکه بحثم شروع بکنم چند تا نکته دارم. اولا اینکه این یک اصله، یه دنیای بدون خدا و اخلاق وحشیت و بربریگری ازش بیرون میاد. میخواد به اسم دین باشه، میخواد به اسم غیر دین باشه. دینی رو شما ازش اخلاق رو بگیر، هیچ ازش نمیتونه. دین اون موقع میشه یه سری مناسک، یه سری رفتارها رو سازماندهی میکنه. اینجوری آب بخور، اونجا آب نخور. حالا همینجوری میادن توش در میان که اینجوری سر بخور، اونجا سر نبود. مثل همین تکفیری ها و دین دارن ظاهرن، اما وقتی اخلاق رو کشتن هیچ حالشون نیست، فلزا از تو اینا جز این در نمیاد. میخواد هر جای کره زمین باشه، در هر زمان، اینا رو دقت کنید، در هر زمانی میخواد باشه، همین ازشون میزنه بیرون. میخواد جنایات سربها علیه مردم مظلوم بوسنی باشه. جنایاتی کردن کمتر از داعشی ها نبود. میخواد جنایاتی باشه که در مورد برخی از رزمندگان ما توسط کموله ها صورت گرفت که با آجر آدم سر بریدن، پوست صورت کندن. هر تاریخی، هر مکانی توسط هر فردی میتونه اتفاق بیفته. این فکر، هر جا آدم باشه این اتفاق هست. روز شد. نکته دوم این که دنیای قبل از ظهور اسلام به شدت تاریکه، نه فقط در شبه جزیره عربستان، در کل دنیا به شدت تاریکه. در ایران هم خیلی تاریکه، یعنی ظلم و ستم به حد عجیب غریبی رسیده. جهل به معنی نبود عقل و علم همه جای دنیا بیداد میکنه، چه تو ایرانش، چه تو مصرش، چه تو رومش. همونجا هم وقتی میرید تاریخ همون رومی ها رو میخونید، ببینید چقدر راحت سر میبرن، چقدر راحت کشتار انجام میدن، آدم میسوزونن، قتل عام میکنن به اسم مسیحیت، به اسم دین بازم. نکته سوم این که ظرفیت های اسلام متاسفانه هیچگاه فرصت پیدا نکرد که بروز پیدا بکنه، مردم دنیا بشناسن. یعنی این که ما میتونستیم از توان این خودرو استفاده 100% بکنیم، تهش استفاده 10% تا الان شده. متوجه شدی؟ ببینید چه دینیه که با 10% توانش یهودیت و مسیحیت رو پس زد، کنار زد، رد کرد. ببینید چه دینیه با 10% توانش. من مثالی که میزنم میگم یه خودروی سواری خیلی آنچنانی بود، با امنیت بالا، سرعت خوب، مصرف کم، همه چیزایی که خودروی خوب باید داشته باشه، منتها افتاد دست یک سری آدم نادان، جاهل، نفهم، احمق که اومدن چیکار کردن؟ با این خودروی خوب رفتن توی مزرعه شروع کردن زمین شخم زدن. از گاو و گاواهن بهتر بود، درست شد؟ اما شأن این خودرو تو مزرعه شخم زدن زمین نبود. یعنی باید درک کرد. یک جا میگه آقا پچه تا یه جایی ما جواب گرفتیم، میگم بله، به خاطر اینکه خیلی عالی بوده. تو چرا 20 30 40 50 60 تا 100ش استفاده نکردید؟ ها؟ و فراموش نکنیم ادیان دیگر هم کارهای عجیب غریب که هم انجام ندادن. طرف نقل میکنه میگه که وقتی وارد بیت المقدس شدن بعد از اینکه صلیبی ها مسیحی ها بر اون تسلط پیدا کردن، یه تپه کوه میگه پشته فارسیش میشه، میگه یه کوه دست دیدم، رفتم جلوتر یه کوه پا دیدم، رفتم جلوتر یه کوه سر دیدم، رفتم جلوتر یه کوه بدن هایی که مثل مربع شده بود دیگه، مسله کرده بودن یا چیده بودن کوه باش درست کرده بودن، ورودی شهر. اینا مسیحی ها انجام دادن. آره اینا کار خداست، اینا فرمایش حضرت عیسیه. نوال ببین در کتب خود همین یهودی ها آمده که وقتی وارد فلسطین شدن چی کار کردن، یه گاو گوسفندا اینا رو حتی کشتن، آدم که هیچ، بچه کوچیک که هیچ، گاو گوسفندا رو هم کشتن، هیچ موجود زنده اینجا نبود، اون همه چیزو نجسه. پس بوده امروز چون موضوع بحث ما فتوحاته، یک وقت برداشت غلطی صورت نگیره، امر بر یک عده آدم نفه مشتبه نشه که حالا میگن آه امر دست بزنن روش، متوجه اید؟ اینو لحاظ بکنیم، که اگه بخوایم بپردازیم به اونها که دیگه اینا هیچه. باز هدف نبی مکرم اسلام مثل بقیه پیامبران کشورگشایی به این معنی هیچگاه نبود. پیامبر میخواست صدای حقانیت، حقیقت، انسانیت، اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن، یک، اسلام دوم یعنی امنیت، سلم، امنیت رو به دنیا برسونه به اقصا نقاط عالم. برای همین هم شما میبینید هنوز هیچ جایگاه خاصی هم پیامبر نداره، نامه مینویسه به 3 تا امپراتور بزرگ دنیا، درسته؟ 3 تا تمدن بزرگ که دورشو گرفتن، مصری ها و ایرانی ها و رومی ها، که این پادشاه ایران نامه رو پاره میکنه و دستور میده یه خورجینی پر از خاک کنن، وسط خورجین رو سوراخ کنن بنازن گردن این فرستاده، که میگه خاک براش ببر. اون امپراتور روم یه خورده سیاست داشت، اون هدیه فرستاد، دینو نپذیرفت، هدیه فرستاد. اون مصری هم اینطور برخوردی نکرد، ظاهرا خسرو پرویز بود و برخورد بدی کرد، که نقل شده تو تاریخ که وقتی وارد اون طاق کسرا شده میگه 52 متر ارتفاع و چیز عجیب غریب بود، تمام دیوارا جواهرات بود و همه نشسته بودن و این تاجش انقدر سنگین بود که تاج رو سرش نمیذاشت، میرفت زیر تاج، تاجو بسته بودن میرفت زیر تاج، میجوید صحنه ابهت انگیز. این بنده خدا وقتی وارد شد این نامرسون مسلمان اصلا کپ کرد این صحنه. قرآن هم وقتی نگاه میکنیم، من چند تا آیه براتون جدا که من پیش 10 تا آیه فقط آیاتو براتون میخونم، ببینیم خدا اینو خواسته. ادعو الی سبیل ربک، تو دعوت کن به سمت راه خدا، بالحکمه والموعظه الحسنه، با حکمت و موعظه حسنه. کی گفته باشه همشه باشه برو دعوت کن، ما که ندیدیم. و جادل هم بالتی هی احسن، بحث علمی هم تازه میخوای با اینا بکنی، بحث علمی درست انجام بده، دعوا نکن، مراعا نشه، جدال احسن با اینا باشه، بخشای درست کتاب خودشون بهشون اشاره کن. سوره نحل آیه 125، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، به زور که نمیشه نفر مسلمون کرد، که راه درست از راه غلط مشخص شده و هر کدوم میخواد انتخاب کنه. بقره 256، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم الا، الا یعنی فقط همین دیگه، ما تو را نفرستادیم الا یعنی فقط برای همین فرستادیم، الا اینکه تو مایه رحمتی برای عالم عالمیان. فان تولوا، اگه رو برگردوندن همین کسی که داری دعوتشون میکنی، فانما علیک البلاغ المبین، نحل 82، اگه اینا رو برگردن تو بدون فقط تو مسئول بودی این پیامو بهشون برسونی ولا غیر. قل اطیع الله و اطیع الرسول، فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خدا اطاعت کنید از پیامبرش، اگه رو برگردوندید شما گردن خودتون اونم گردن خودشونه، اما بدون اگه اطاعت کردید ازش هدایت پیدا میکنید. و این گردن این پیغمبر نیست الا اینکه این بلاغ، بلوغ یعنی کامل کردن، کامل این پیامو برسونه. و کی گفت بلغ ما اون زلیلک؟ روز قدیر گفت کامل بشه این پیامو برسونه، سوره نور آیه 54. و ان تکذبو فقط کذب امم من قبل بکن، یعنی تکذیبتون کردن امم قبل هم همین کار رو کردن، امتهای قبل هم بوده، چیز جدیدی نیست، فکر نکن در موردش. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین عنکبوت 18. و باز گردن پیغمبر نیست، باز رساندن آن پیام به صورت کامل و تمام. و ما علینا الا البلاغ المبین یاسین 17. اصلا انگیزه پیامبران همشون همین بوده. فان اعرضوا اگر رو برگردوندن، فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما که نفرستیم تو نگهبانشون باشی، تفنگ دستت باشین، آیه قرآن ها بالا سرشون تفنگ دستت باشه، شمشیر بگیری بخی گردنشون، نه باید حتما مسلمان بشی، اما درک کنه میشه لکم دینکم ولی دین، تو برو سی خودم هم سی خودم. ان علیک الا البلاغ، الا اینکه تو مأمور بودی فقط این پیامو برسونی. شورا 48. و ما علی الرسول الا البلاغ، گردن این پیامبر نیست جز بلاغ. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میدونه اون چیزایی که دارید تابلو میگید و اون چیزایی که تعدلتون قایم کردید روتون نمیشه بگی، من اونا رو هم خبر دارم. مائده 99. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، مگه برگردن پیغمبرا و رسولان جز این هست؟ اصلا چیز دیگه واجگی چه قواعد بخونید. بقره 190 میفرماد و قاتلوا فی سبیل الله الذين یقاتلونکم، اونایی که با شما میجنگید خوشگل باشون بجنگید، بله اگه جنگ کسی با شروع کرد اونا بدونن که پاسخ قاطع میگیرن. ولا تعتدوا، اما شما حق ندارید به تعدی بکنید، تجاوز بکنید، اگه باهاتون جنگیدن برید بجنگید. شما فکر کنید بحث جهاد ابتدایی چیه؟ این همه تو اسلام در موردش بحثه که یه نفر میتونه جنگو شروع کنه یا نه. یعنی اینقدر صراحت بوده در قرآن و اینقدر صراحت در سیره پیامبر بوده که کسی جرئت نشد جنگ شروع کنه. که ان الله لا يحب المعتدين، خدا دوست نداره تجاوزگرا رو، کسی که تعدی بکنن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، آنهایی که با شما نجنگیدن و شما را از خانه‌هایتون بیرون نکردن و آواره نکردن و اموال شما را مصادره نکردن، مبادا با آنها بجنگید. یک کسی که تو کاری نداشت، آره انبارت مصادره که باش بجنگ تا بفهمه، بشین سر جاش بفهمه هزینه داره با جامعه اسلامی برخورد کردن. اومد یه جای شما رو آواره کرد مثل فلسطین، از خونتون انداختتون بیرون، قشنگ باشه مقابله کنید و بجنگید. حالا این بیشرف ها جنگ اون طرف رو گذاشتن کنار، با یک کسی دیگه دارن میجنگن، نمیکنم این الان بجنگ که الان برن با اسرائیلیا بجنگن، ها دارن چیکار میکنن؟ کل جهان اسلام رو ریختن به اسمش هم گوشتن اسلام. نهای قرآن میگه این جوجا باید بری به جنگی و این جهان نباید بری به جنگی. یه چیکار کنی؟ ممتنه آیه 8. شما فکر کردی چی شد یه هایی آیه نازش و رعیت ناسیت خلون فی دین الله افواجا؟ پیامبر حدود 80 خورده جنگ داشته کلا. بعض میگیم جنگ تو تصور من شما غلط، جنگ در حد مثلا دعوا هم میگفتن جنگ، دو نفر دست به یقه با هم میشدن، یکی چوب برمیشه که شمشیر به جون هم میفتده، میشه اسمش بعضا جنگ ثبت شده. قضاوات و سرایا، اونا که پیامبر بوده یا خودش ایشون نبوده، حالا تحت امر ایشون انجام شده. ببینید نشستن تمام اینا رو شمردن، خب بدونید توی 23 سال از مسلمونا 181 نفر کشته شدن. خوب گوش کنید، از مشرکین و کفار 202 نفر. همین سالون من ماجرای حمله به خیبر و کشتن 700 نفر 900 نفر همینجا نقد کردم. اونا رو هم جمع بزنی که تو یه رقم فقط اینجوریه، اونا 700 نفر. همه رو با هم جمع بزنی، بدترین حالت‌ها رو در نظر، یعنی یه تاریخ نوشته که آقا اینجا 5 نفر کشته شدن، یکی نمیشه 15 بگو 15 رو جمع بزن. من یه بار این کار کردم، همه رو جمع زدم شد 1300 نفر. 1300 نفر. یعنی اصلش چقدر بوده؟ 181 نفر مسلمان، 202 تا چی؟ غیر مسلم، یعنی 383 نفر. این آمار دقیق. حالا یه نکته، 23 سال تقسیم بکنید، ماهی 16 نفر کشته داشته، ماهی 16 نفر. مرده هاشون خیلی بیشتر بوده، همینجا عادی میمردن، خیلی بیشتر بوده. یه همین فکر کنید، روزی نه ها، ماهی 16 نفر کشته داشته. نکته جالب اینجاست که ببینید مثلا سیره پیامبر چیه. ما پدر سوخته تر از ابو سفیان داریم دیگه. چی کار کرد با پیامبر؟ نه، چی کار نکرد با پیامبر. وقتی وارد مکه میشه دیگه، الیام یا اونا، امروز روز ماست، وقتش انتقام ها رو بگیم، همه رو بخشید. گو خونه همین ابو سفیان امنه، کسی حق نداره اونجا دست بزنه. به مسلمان با خودش میگفتم خب این ابو سفیان چی ریختی قراره بکشیمش؟ عادی که نمیشه، این بچه بلایی سرش آورد. ابو سفیان رو داره دستشون بنو اومیه رو فهم انتوم طلقا، شما رو بخشیدیم. این سیره پیغمبر تا روز فتح مکه از اون جمعیتی دور پیغمبر یه ضرب و تقسیم بکنی، نهایتا 10% مسلمان شده. 90% گیروندگان به اسلام مالکه بعد فتح مکه، درست شد؟ چون حداقل ما شهر مکه رو بگیم 30,000 تا مثلا جمعیت داشته اون موقع، چی شد اینا مسلمون شدن؟ انسانیت دیدن. آیه ها همجینا یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مسلمون تو صف بودن. این عشایر عرب می اومدن بیعت میکردن با پیامبر و اسلام می آوردن، میگفتن آقا یه نفر معرفی کن به ما قرآن یاد بده، یه چه به ما احکام یاد بده. صحابه پیغمبر کم اومده بودن، نمیدونست کجا بفرستدشون. با شمشیر مسلمونشون کرد. 5-10% مسلمون مال قبل از واقع فتح مکن، 90-95% مال بعد از واقع فتح مکن. این نشون میده چی دیدن مردم مسلمون شدن؟ انسانیت دیدن. یه بابایی بود در بین عرب معروف به دب العرب، یعنی خرس عرب، بس که میخورد، خیلی هم زور داشت. اینو گرفتنش، بسته بودنش، اگه ولش کنیم همجوری حمله میکنه، 3-4 نفر میزد، زیادم میخورد. پیامبر بهش قضا دادن آگو با گوش نوازن، پیامبر سهمی قضا خودشو داد به این. فکر کن یه نفر که زده از شما ها کشته، جنگ قبلی کشته، نه که کاری نکرد، دستش به خون آلوده است، آورده پیامبر سهمی قضا خودشو میبخشه. این چی کاره؟ بعد جنگید برای اسلام ها. همین آدم وقتی مسلمان شد این رفتارها رو دیدن، میگن بود شد. مرام اسلام ما هم همینه. مرام شهدامون چی بود؟ احمد متوسلیان وقتی مسلط شد در کردستان چی کار کرد؟ شروع کرد در خونه ها آذوقه بردن، باورشون نمیشد، چون ندیده بودن همچه چیزی. محمد بروجردی چرا لقب گرفت مسیح کردستان؟ چرا کردای سنی حاضر شدن پیش مرگ اینا باشن؟ چرا حاضر شدن بیان براشون بجنگن؟ مرام دیدن، معرفت دیدن. این بود. چون اسلام علی ابن ابی طالب اینه و اسلام دیگران چی هست؟ ببینیم. قرآن میفرماد و علموا ان فیکم رسول الله، بدونه که این که بین شماست بدون پیغمبر خداست دیگه، شما زارن یادتون میره کیاها. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر خیلی به حرف شما گوش بده لعنتتم، خودتون اذیت میشید. چون شما که معصوم نیستید که، با تجربه های دنیوی خودتون تصمیم میگیرید، اون معصومه. یعنی دل بدید ببین چقدر اینا کلکل میکنن با پیامبر که این آیات نازل میشده، درست شد؟ ها، انتقاد پذیر بوده پیامبر. خوبه، آره. بعد آره دیگه، خدا دادش در مده، اینقدر دیگه انتقاد نکنید، خودتون اذیت میشید. معصوم ایشون، اشرف مخلوقات ایشون، هرچی میگه حرف حساب، گوش کنی به درد خودتون میخوره. متوجه شد؟ اینه، خودتون اذیت میشید اگه برفش گوش نکنید. میگه بریم بیرون بجنگیم، بیرون بجنگیم. میگه این کارو کن، گوش کنید. نه، ولکن الله حبب الیکم الایمان. خوب به ته دلتون رجوع کنید، ته دلتون ایمان دوست دارید. و زینه فی قلوبکم، تو دلاتون خدا اینو زینت داده. همتون ایمان دوست دارید، همتون کار خوب دوست دارید، همتون مردونگی دوست دارید، همتون مرام دوست دارید، همتون عدالت دوست دارید. بابا اینا نشونه ایمانه. تعدلتون نگاه کنید، خود این پدر سوختگیتون رو بذارید کنار، رجوع کن به دلتون چقدر خوبه. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. و خوب دقت کنید، از کفر بدتون میاد، از فسوق بدتون میاد، از عصیان هم بدتون میاد. اولئک هم الراشدون، اونان کسایی که رشد پیدا کردن، یعنی کسایی که از ایمان خوششون میاد. که اینجا خیلی خوشگل خدای رکب تعویلی وحشتناک زده دیگه تو این آیه، که ما قبلا هم همیشه اینو ماسمالش میکردیم و سری رو کد میگفتیم، این دفعه میخوام بازترش کنم. میگه این ایمان یعنی علی، اون ستا هم یعنی اون ستا. جوش کنم، میگه اولی و سومی و مفرد استفاده کردم، دومی رو جمع بستم، الکفر، بعد بگه والفسق والعصیان، یا الکفر والفسوق والعصیان. میگه نگاه کنید ته دلاتون کارای علی رو دوست دارید. اولئک هم الراشدون. اسمشون هم شما میگید راشدین؟ یه خوب ته دلتون نگاه کنید، این مرام علی چقدر خوشتون میاد از اون کاری که با عمرو بن عبد بد کرد. من میگم دمش گرم. یعنی ته دلتون رو پدر سوختگیتون بذارید، هرون لقمه یار بذارید کنار، خوشتون میاد. بله عزیزان، ما باید اسلام رو تفکیک بکنیم. این چه امروز با نام داعش هست اسلام نیست. ابو عبدالله هم نذاش اسلام مدل یزیدیش مورد تایید بگیره، اسلام بنی امیه مورد تایید بگیره. امیرالمومنین خیلی کوتاه آمده ها، خیلی جاها، اما معاویه رو نمیپذیره، نمیذاره، نمیشه. اسلام اموی رو باید، اسلام نیست اصلا، پادشاهی به شکل مسلمان ها، حکومت سلطنت به شکل مسلمان، اسلام سقیفه. تو اسلام سقیفه همین داعشی ها میان بیرون دیگه، اسلام بنی عباس. در همین حد بگم، از در منابع اهل سنت بارها گفتیم، در حدیث حوض که در صحیح بخاری هست، میگه پیامبر اون دنیا صحابه من رو در دو گروه زمرتین بر من وارد میکنن. هر زمره رو خود صحیح بخاری یه جا دیگه میگه یعنی 70,000 تا، بعدن ماسمال نکنن بگن اینا کمه، دو تا 70,000 تا 140,000 تا، یعنی کل صحابه عزیز من. تعداد صحابه هم همین حدود تخمین زده میشده، هر کم پیغمبر دیده باشه از نظر اینا یعنی صحابه. مثلا یه بار اینجا از دور دیده باشه سلام کردمش میشه صحابه. جدی میگم، خودشون میگه هر کی پیغمبر دیده باشه صحابه است. مثلا بنی سقیف رو کلا صحابه میدونن، کلا. میگه چرا؟ میگه چون تو حجت الوداع پیغمبر رفته بودن، پس پیغمبر رو دیدن و همشون صحابه. پس هر حدیث ازشون نقل شه گوش کنید، خضوع بگیرید. آره صحابه من کن نجوم، مثل ستاره ها، از هر کدوم دوست داشتید دینتون رو بگیرید. داره 6 سالش بود اونجا بود، باشه، بعد اون نمیتونه، یعنی معصومش اون لحظه لابد. فرق ما با اینا تو اینه که ما میگیم اسمت فقط 14 تا دارن، اینا میگن همشون دارن. یه چی توی مایا ما میگیم 14 تا بهش میرن، اونا میگن همه رو بهش میرن. الله اکبر، انگار اینه دیگه. بعد چیزی که اونا میخوان خیلی عجیب تره، ما میگیم ذاتن برای این کار مثل پیغمبرها آفریده شدن، پس این بهش رفتنشون چیز عجیبی نیست. اونا میگن نه، آدم عادی ان، خطا میکنن ولی بهش میرن، دمشون میاد. یعنی من کشته مورد این منطقم، چیز دیگه نمیخوام. خود اینها میگن پیامبر ایستاده بود صحابه منو وارد میکنه اون دنیا، میگن فرشته سر گروه میگیرن الان نار، کجا؟ سمت آتش. بابا اینا صحابه منن. میگن نه یا رسول، نمیدونی بعد تو چیکار که نکردن، برگشتن به جاهلیت. الا حمل نعم، جز تعداد انگشتای دست، یعنی جز تعداد انگشتای دست همشون جهنمیان. صحیح بخاری، از صح کتب بعد از قرآن، صحیح تن کتب کتاب از قرآن. خب خیلی عجیب. یا باز روایت دیگری دارن، میگه ببین یکی از صحابه گفتش که نگاه کن بعد پیغمبر فقط نمازش موند، چیزی هم نگذشته بود، فقط نماز بود، وگرنه کلا ما هم اعراب جاهلی شدیم دوباره برگشتیم. جالب در جمل نقش شده ابو موسی یوی نگاه کرد دید امیرالمومنین یا یه فرد دیگری، امیرالمومنین رو دیدن داره نماز میخونه، گفتن امیران 25 سال کات بوده، میرفته تو مسجد میشسته فقط مردم میرفتن سوالاشو جواب میدادن، اونم میگفتش میفرماد که من مجبورم، خدا از علما عهد گرفته که بیان پاسخگو باشن، من اصلا همینجوری تو مسجد میشه کاری ازش نمیگرفت. یهودی امیرالمومنین داره نماز میخونه، گفت آ اینو مثل پیغمبر نماز میخونه، یادمون رفته بود، چه باحال، یادش بخیر، آخه همین شکلی نماز میخونه. بعد میگه موقع نماز رسید مدل خودشو خوندن. اینش قشنگه. قرآن داریم بس زمانه پیغمبر چه. بعدها شروع کردن تو قرآن. ببین میگم پیغمبر فقط پوزچی میدونستن. بارها بهتون گفتم. هی اثبات میشه براتون. هی اثبات میشه. مسئولین محترم همی کاره میکنن که بیشتر به شما اثبات میشه. خب؟ فقط پوزچی میدونستن. مثلا آیه وضو تا زمان عثمان عین من و شما مردم وضو میگرفتن. مس میکشیدن پاهاشون، از زمان عثمان به بعد گفتن خب برداشت محمد از قرآن این بوده، برداشت ما یه چیز دیگه است، این منسوب، اون دو تا منسوبن، ما پا رو با دست و صورت میشوریم، اینه پیغمبر، اینه براش برداشت محمد این بوده، برداشت ما هم اینه. اگه نبید منابع اصلا غیر قابل کتمانه که تا زمان عثمان همینجا مس میکشیدن، غیر قابل کتمانه که پیغمبر دستاشو مینداخت نماز میخوند، خلیفه دوم حال کرد گفت دستتون رو بند، تکتف حالت کتف بیست نماز بخون. امیرالمومنین میفهمه قسم به آن خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید، این دودمان بنی امیه در فتح مکه اسلام نیاوردند، تظاهر به اسلام میکردند و کفر خود را در باطن خود پنهان کردند، حالا که امروز در جنگ صفین برای کفر خود یار و یاور پیدا کردند آن را اظهار کردند. نهج البلاغه نامه 16 حضرت آسیب شناسی میگه به خدا همون روز اول هم اینا ایمان نیاوردن، دیدن این مسلمان نشن میگن نه مخوام کافر که باید کشته میشن، اصلا گمانشون نبود زنده میمونن، وقتی مورد عفو پیامبر قرار گرفتن گفتن بعد با همینا مگه نگید بعدن بازمونده اینا یزید چی میگفت؟ لعبت ها شما بالملک فلا خبرن جا اولا وحی نزل، بنی هاشم با ملک حکومت بازی کردن، دنبال صندلی و حکومت بودن، وگرنه نه خبری اومد و نه وحی، اینا همش الکیه. بنده خدا گفته دیگه هر چی که در درون باباهاشون قایم کردن بدبخت مس میکرد ریخ بیرون، میگفتن دیگه مستی و راستی از قدیم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 207 میگه عمار را گروهی طغیانگر و یاغی و ستمکار خواهند کشت، عمار آنها را به سوی بهشت دعوت میکنه و آنها او را به سمت جهنم. بعد اینا به چشم خودشون دیدن معاویه زد عمار رو کشت در جنگ. جالب ما در جنگ داریم که یه دیم بغل وایساده بودن نگاه نمی نگاه میکنن چون شرکت میکنه، ما منتظریم ببینیم عمار چه کشته میشه، برای چی؟ چون پیامبر به ما گفته عمار رو آدمای بد میکشن، بعد ما وارد اون جنگ آخر عمار به شهادت رسید. عمار که به شهادت رسید یهویی اینا شروع کردن سمت حمله به سپاه معاویه. یهویی معاویه گفت بابا علی عمار رو به کشتن داده، علی آوردش تو جنگ، نمی آورد که کشته نمیشد. گفتن آ راست میگه. باز یه دعوتون رو سمت حمزه داره. باز امیرالمومنین فرمای رو این حساب باشه حضرت حمزه سید الشهدا هم تو او پیغمبر کشته، چون پیغمبر بردش به جنگ. و ای راست میگه. باز اینا شما با کی طرفی تو؟ خیلی یعنی بعضی موقع من تو تاریخ میشینم غور میکنم، میخوام حس کنم، برم هرمنوتیزمشون رو بفهمم، زبونشون رو بفهمم، سبک زندگیش، لایف استایلشون، فشار به معده اذیت میشم خداش، فکرشا اذیتم به چی کشیده؟ تو باید بهترین خلایق باشه اون زمان، باید باید نسار کرده بزن. قسم به خدا این دودمان بنی امیه اسلام نیاوردند و کفر را مخفی کردند. مجموع زواهد هیثمی جلد 1 صفحه 113. پس مهم فرهنگ جاهلیت بود که مونده بود. حالا فرهنگ جاهلیت بت پرستی، فرهنگ جاهلیت خدا پرستی، تموم شد، هیچ فرق نکرده، اینا همون مشتکین و کفارن، همون جاهلا مدل خموراست هم میشن، حالا جلو بتا خموراست میشدن، حالا این طرف بخموراست میشن. دین محتوا میخواد،
دین هدف میخواد، اونو همش ازشون گرفته. چه میخواد؟ زن پیغمبر ام المؤمنین سوده، زنان پیغمبر قرآن میگه بگید ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان، یعنی که به شما نمیتونید باشون ازدواج کنید، معنیش اینه. فضلی هم نیست، متوجهی؟ صرف مادر زن پیغمبر بودن فضل نیست. بعضی وقت میگه ام المؤمنین دادشون در میاد، شیرازی اینجوری ان کلی به ما فوش میدن تو اینترنت. میگه احمق تو، آخه مشکل تو اینه که فهم کنه ام المؤمنین بودن یعنی فضل، اصلا فضلی نیست. قرآن میگه مادرای شما یعنی نمیتونید باشون ازدواج کنید. نفهمم کم نداریم، یعنی حتی عمامه هم سرشون میذارن اما هیچ چدی نفهمیدن. تعجبه مدعی دفاع از حریم تشیع و اینا نمیدونم چی. الان که دیدی چیکار کرد، این داعش ها با همون لباس پرچم رفتن بالا که قشنگ برای اروپایی ها کلی زحمت کشیده شو خون داده شده که اروپایی ها تازه فهمیده بودن ای بین شیعه و اینا فرقه. همین چی شد؟ عمدی رفتن اون بالا این کارا کردن که آه شیعه هم اینه همونا. داستان غمزنی هاشون هم همینه. این ام المؤمنین سوده تو جنگ بدر ظاهرن اشتباه نکنم، خیلی جالبه، 70 نفر از بدری ها از سپاه کفار و مشرکین اسیر شدن. خیلی جالبه ماجرا. این یکی از فامیلاشون رو دیدون تو سوده، زن پیغمبر برگشت گفت ای خاک تو سرت کنم، مثل مرد می جنگیده که اینجوری به فضاحت اسیر نشی. یعنی زن پیغمبر تقاضا این که تو چرا نکشتی بیشتر. پیامبر شنید ناراحت شد، گفت تو چی خواستی از این؟ تو از این خواستی که باید مردانه جلو ما می جنگید؟ یکی فکر گفت یا رسول الله ببخشید، زمان میبره از عرب عشیره جاهلی بودن برگشتن، زمان میبره، نیاز به تایم داره، به این سادگی ها ممکن نیست. این که براتون میخوام بخونم، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 98 بدایه و نهایه، که دیگه برادرای وهابی خیلی بهش علاقه دارن به این کتاب و به نویسندش که شاگرد ابن تیمیه است. جلد 1 صفحه 190 فتح باری، جلد 3 صفحه 364 کنز العلوم، جلد 12 صفحه 202 تفسیر آیه ابن کثیر، جلد 1 صفحه 185 المجموع، جلد 8 صفحه 23. یه چقدر خوب هم صحیح مسلم هم اول بگیم کافی، اما اینو گفتن که دیگه ببین چه خبره. میگه عایشه برگشت از پیامبر جناب عایشه سوال پرسید، ام المؤمنین عایشه از جناب پیامبر سوال پرسید، یا رسول الله آیا حجر اسماعیل جزء خانه خدا و بیت الله هست یا نه؟ حجر اسماعیل جلو هست یا جای کنار خونه کعبه چسب؟ پیامبر اکرم گفتن بله. عایشه گفت تمام خانه ها درشون چسبیده به زمین است، چرا درب خانه خدا بالاست؟ پله میخوام بالاست دیگه ها، بقیه درو زمین. چرا دستور نمیده که اون رو همسطح زمین کنه و حجر اسماعیل رو داخل خانه خدا کنن؟ اگه جزئشه خب دیوارا رو ببرن جلوتر. پیامبر فرمود لولا ان قومک، ببینید اگر قوم تو نبود که هنوز آن تعصبات جاهلی را دارند و آثار کفر از ذهنشان بیرون نرفته است و از اسلام فرار نمی کردن، من در به خانه خدا را با زمین یکسان می کردم، حجر اسماعیل رو هم داخل خانه کعبه می کردم. یعنی من پیغمبر جرأت ندارم این کارو بکنم، شر درست میکنم. کیا؟ همین فک فامیل خودت. همینش هم فعلا قبول کردن غنیمت، داستان درست نکنیم الان بگیم به خاطر یه سمت دیوار ها بریزن هم دیگر بکشن و باز کلی من زحمت کشتیم شمشیرها رو غلاف کنم با محبت به همه. معجزه کرده بود پیامبر، طرف از مکه بلند شد اومد خونه مدینه یا خونهشون نصف کردن این ورزنی کنیم ولی پرده زدن واسه به قرآن ای تو بکنی. یه فردا بگن که آقا 60 متر خونه داری، یه سری مسلمانای هندن بندگون خدا اینا میانمار اونجا قرار بیان خونه شما، همین وسط یه پرده بزنید اونایی بابا نمیشه اینا 60 متر، ما خودمونم زیادیمون تو کردن این کارا رو. پیامبر کلی زحمت کشید، بعد سقیفه یه آبی ریختن در سراسر کتاب صحیح بخاری که گفتیم از صحیح کتب بعد از قرآن میدونن، درست یا نه؟ گوش بکنید، برید بگردید یه دونه حدیث از امام حسن امام حسین پیدا کنید بیارید، من مشتریم، دونه 10 میلیون میخرم، نه دونه 100 میلیون، نه دونه 1 میلیون، نیست دیگه چیزی من میدونم پولم از دور نمیخوام برسیم. ای اهل بیت باش اینا از امام باقر و امام صادق که هم عصر همین آیه محمد بخاری هست، یه دونه روایت پیدا کنید بیا جایزه بگیرید. در سراسر کتاب صحیح بخاری از حضرت زهرا فقط یه روایت است. سیدت النساء اهل الجنه ها میگن بعد پیغمبر از همه بهتر بود، آدم روی کره زمین از همه بهتر، از این آدم بهترین روی کره زمین فقط یه دونه روایت است، از جناب عایشه 260 روایت، از امیرالمومنین خلیفه چهارم عشره مبشره 10 تا صحابه تاپ دوست دارین چهار یار نبی را، ابوبکر را، عمر، عثمان، علی را، فقط 29 تا حدیثه. از ابو هریره 10 برابر علی ابن ابی طالب علیه السلام، 10 برابر. ببین کار به یه جایی میرسه که محمد ابوریه دانشمند محقق مصری این دادش در اومده سنی، ما تعجب میکنیم از اینکه از ابو هریره مجموعاً 17 ما بیشتر با پیامبر نبوده. این کل زمان یه اسلام ورد و پیامبر بعدش به شهادت رسید 17 ما بوده، این همه روایت نقل شده است. صحیح بخاری انقدر میاره بقیه کتابا رو بری اصلا مخاطون سود میکشه، ولی از علی که از اول طفولیت در دامن پیامبر بزرگ شد و در تمام سفرها و حضرها غیر از تبوک بود، فقط جنگ تبوک بود که پیامبر حضرت علی تو مدینه گذاشت خودش رفت، درسته؟ اونم که گفت هارونی برای من اینجا باید بمونی من برم، فقط یه جنگ از بچگی تا روز آخر موقع جان دادن که رو سینه امیرالمومنین جان داد، فقط 29 روایت نقل کردم. داد مصری در اومده، کدوم اهل بیت، کدوم پیغمبر عزیز من، اصلا کاری نداشتن با اسلام اهل بیت، بوسیدن گذاشتن کنار با اسلام اهل بیت. فکر نکنید منظور امیرالمومنین حضرت زهرا حسنینه علیه ماسن، با اسلام خود رسول الله هم کاری نداشتن. خدا شاهد اینو براتون بخونم. در صحیح بخاری از قول آیه ابو هریره، معتبرترین راوی اهل سنت دیگه، میگه برادران من، جلد 3 صفحه 3، من از برادران من از مهاجرین در بازار به خرید و فروش مشغول بودن در حالی که من ملازم و همراه پیامبر بودم. میگه میبینی چرا انقدر حدیث من نقل کردم؟ میگه اون اصلا کاری نداشتن با پیغمبر، فقط تو بازارا بودن. من قدر دانش و علم میدونستم، دائم میپیچیدم به پرپای پیغمبر چیز بگو بنویسیم. هرچی که از پیامبر روایت هست در سینه من است و بقیه صحابه از مهاجران انصار رها کنید، چون این انصار در زمان پیامبر مشغول دنیای خود و خرید و فروش در بازار بودن. یعنی خود صحیح بخاری تایید میکنه که همه صحابه دنبال زندگیشون بودن. خوبه مرحومش اینجوری بوسیدن ماچیدن گذاشتن کنار، ماچیدن هم فعلی. حالا مرحوم شیخ انصاری خود ما میگه، حالا اینو برای خودمون میگه، میگه به ابو حنیفه گفتن که ما وقتی میرویم سجده چشمانو رو ببندیم یا باز کنیم؟ چشمانو ببندیم. ابو حنیفه گفت نمیدونم، اگر میدونستم که جعفر ابن محمد میگوید باز کنید میگفتم ببندید، اگر میدونستم که میگوید ببندید میگفتم باز کنید، چون نمیدونم میگویم یک چشم خود را ببندید یکی را باز کنید که قطعا مخالفت کرده باشید. فکر کن جیمی سجده. اومده حدیث نقل کردن، مبادا اسلام مدل ایشون بگیرید. حالا خود در صحیح مسلم آوردن که آقا بعد من کل دار و ندارم چیه؟ قرآن و اهل بیت. اهل بیت رو بوسیدن گذاشتن کنار، قلع و غم کردن. چه بوسیدنی؟ قلع و غم کردن گذاشتن کنار. بعد چی آوردن؟ حالا من دونه دونه براتون بخونم. بدایه و نهایه جلد 3 صفحه 150، مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 163، تفسیر رازی جلد 32 صفحه 32، نهایت فی غریب الحدیث ابن اسیر جلد 1 صفحه 438، لسان العرب ابن منظور جلد 4 صفحه 209. خذ و نصف دینکم من الحمیرا، پیامبر فرمود نصف دینتون از جناب عایشه بگیرید. در روایت دیگه باز جواب دادن ثلث دینتون رو بگیرید، یک سوم دینتون رو بگیرید. حالا این روایت رو بخونید که مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 509 آیه ذهبی هم آورده گفته صحیحه. میدونید دیگه اهل سنت دیگه چی حاکم بیاره یا ذهبی بگن صحیحه، که انه در صحیح بخاری و صحیح مسلمه، این دوتا خیلی مهمن، حاکم و ذهبی. میگه روزی عایشه ابو هریره را دعوت کرد به منزل خود، عایشه به ابو هریره گفت ای ابو هریره، این احادیث چیست که تو از رسول خدا در بین مردم منتشر می‌کنی؟ از کجا در میاری؟ من زن پیغمبرم میتونم بگم من و پیغمبر تو خونه بودیم، تنها بودیم، اینو گفت. تو اینا آقا هر جا بودی آقا 10 نفر دیگه هم باید کنار تو باشن دیگه. این از کجا در آوردی تو؟ مگر تو غیر از اون چیزی که ما شنیدیم و دیدیم چیز دیگری هم شنیدی و دیدی؟ ابو هریره گفت ای مادر ام المؤمنین، ای مادر، شما که مشغول بودید و در یک دست آینه و در دست دیگر سرمه داشتی و برای پیامبر خودت را آرایش میکردی، گفت تو مشغول عشق‌بازی بودی، ولی من مشغول بودم و کارم جمع کردن حدیث بود برای اینه. گفت تو حواست به این چیزا نبود، یه دست آینه داشتی یه دست سرمه. اینا من نمیگم، اینا های ابو هریره میگه. به کی؟ به جناب عایشه و مولوی عایشه داره. کی باید جوابشو بده؟ خود اینا. من چه میدونم؟ من که نگفتم که. چی شد نصف دین از کی بریم پس بگیریم ما؟ از من میگه آینه دستش بود، اون یکی باز میگه اینجوریه. اینو جای دیگه هم آوردن که دیگه من دیگه وقت نیست میگذرم. اینو داشته باشید. آیه ذهبی، کم کسی نیست، ذهبی جلد یک صفحه 5 تو تذکرة الحفاظ میره، صبحی سالم تو علوم الحدیث شما که همون ذهبی از من کافیه، میگه ان ابوبکر، جناب ابوبکر، جمع احادیث النبی، کل احادیث پیغمبر جمع کرد، فی کتابن فبلغ عددها 500 حدیث، تعدادش رسید چقدر شد؟ 500 تا حدیث شد. ثم دعا به نار، بعد آتیش خواست، فاحرقها، چیکارشون کرد؟ آتیششون داد. قرزت ابن کعب انصاری، یکی از صحابه است، انصاریه، یعنی مال مدینه است، از انصار، اینو جناب خلیفه دوم فرستادش توی فتوحات بود، جزء فرمانده بود، جزء کسایی بود که میذاشتنش شهر رو میگرفتن، گفتن اینجا مسئول باشه. این بعدن یه پسرش در سپاه امام حسین به شهادت رسید، یه پسرش در سپاه عمر سعد، خیلی جالبه، آدم نسبتا خوبی هم بوده تو تاریخ. حالا این میگه که جناب خلیفه دوم دنبال من اومد، این آیه ذهبی تو تفسیر الحفاظش میره، گوش کنید، خیلی جالبه. میگه گفتم شما خلیفه پشت سر من میایید، من خیلی بدرقم دارید میکنید. گفت میدونی چرا دارم بدرقم میکنم؟ گفتم بالاخره چون ما از صحابه، میخوای احترام به صحابه بذاری، خودم از صحابی، البته من لابد همچی داره. گفت نه، میخوام اینو بهت بگم، داری میری این شهر، اینا تازه مسلمون شدن، هیچی نمیدونن، از سنت و احادیث پیغمبر یک کلمه حرف نمیزنی، فقط فلا تحدث، حدیث نمیگی از رسول الله، فمن سألکم، اگه یکی از شما ها پرسید حرفشون میشه چی؟ فقولو بیننا و بینکم کتاب الله، چی؟ قرآن، بشینید قرآن بخونید، فقط قرآن ها، قرآن میخونم من، هیچی من قرآن نمیفهمیده. خود عربا چش تو چش پیغمبر یه متر فاصله قرآن نازل میشد، میگفتن راه نا یا رسول الله، مراهاتو میکنم و نفهمید چی شد، توضیح بده. بعد یارو تازه مسلمون زبانش هم عربی نبوده، یکی میفرستم اونجا میگم برو اونجا فقط برشون قرآن بخوند، برشون میخوندن و اینا. گوه همین، از سنت پیغمبر نگی، یا کلن بخشنامه شده عزیزه دارم. بله دیگه، اینا دارم براتون میخونم، تذکرة الحفاظ ذهبی جلد 1 صفحه 5 رو گفتم، ادامهش هم هست، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 95، مسند احمد جلد 4 صفحه 99، مجمع کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 370، تاریخ دمشق جلد 29 صفحه 274. که چی شد؟ آقای در زمان خلیفه اول دوم کلا نقل حدیث از پیغمبر ممنوع بود، اگه میگفتی شلاق می‌خوردی، بعضی از صحابه کتک خوردن بندگون خدا، یا نقل می‌کردن آقا با پیغمبر بود، پیغمبر جفتم بگی بزنیدش، میفتن می‌زدن درازش می‌کردن و شلاقش می‌زدن، همه می‌ترسیدن، همه در رفت. اینجا گوش کنید، میگه جناب عثمان هم که اومد سر کار همان بخشنامه رو تمدید کرد، معاویه اومد سر کار گفت هیچ کس ایاکم به احادیث رسول الله، اجازه نداد احادیث پیغمبر رو بگه، الا حدیثن کان علی عهد عمر، الا احادیثی که در زمان کی بوده؟ خلیفه دوم بوده. مگه اون روایتی که از خلیفه دوم شنیدید؟ هیچ کی حق نداره. بعد کیا رو باید نقل میکردن؟ هیچ کی، نه جناب عایشه، عبدالله ابن عمر، ابو هریره، اینا اجازه دارن. بعد خود اون نصف دین کم انه بخمه ایران، نصف دینتون هم از ایشون بگیرید.
پس بدونید چه بلایی سر میاد. اسلام اهل بیت رو قلع و قمع، همون بلایی که کاری که یهود کرد، یهود دست برد تو کتاباش، اینجا خدا قرآن حفظ کرده نمیتونن، تو دور و بریا دارن دست میبرن. براتون بخونم، آقای بخاری خودش این حرفا علکی نیست، اینا رو گوش کنید. جناب آقای بخاری میگه ای مردم، من که این صحیحو نوشتم، گوش کنید، 600 هزار تا حدیث رو زیر رو کردم، 2700 تاش کشیدم بیرون. یک قرن من حدیثه، بعد یک قرن اجازه میدن حدیث نقل کنی. ببین الان شما رایف پور میشه اون سخنرانی که هر کدومتون بدین برام بگید من چی گفتم، پوستتون میکنه. تا یک قرن، بعد یک قرن قرار از من حرف نقل بشه. چی نقل میشه اصلا؟ مگه من دیدن که نقل بشه؟ یکی از شما مونده آلزایمر گرفته، میگن چه خبر، چی میگفت این رایف پور؟ میگه ما 5 سالم بود، ننم ما رو به زور میبرد سخنرانیای این، ساندیس میدادن تهش، نه آب معدنی دادن، نمیدونم چی فهمیده بودی از جلسات من. یک قرن. برادران شیعه و سنی، شما رو به جان خودتون منطقی باشید، اینا چیزی که نقش میگه 600 هزار تا من بخاری حدیث یهوی با شده، هر کننش غر کرد و حدیث میگفت. آره این شد دیگه. گوش کن، آقای مسلم، صاحب صحیح مسلم، میگه من 300 هزار تا روایت رو بالا پایین کردم، اینا رو کشیدم بیرون. چقدر؟ 300 هزار تا. اون میگه 600 هزار تا. بخاری که میگه من هر روایتی که نفهم داره کرد، نماز خوندم، قرص گرفتم، وضو گرفتم، استخاره کردم، یعنی 2600 هزار تا دائم در حال قصد کردن بوده، دائم در حال استخاره، دائم در اصلا دائم صلات بوده دیگه. این میشه دیگه، میگه میخونم استخاره میکنم بیارمش نهیرمش، استخاره یه مثلا میکشی خودتو، میبینی حدیث قدیر رو نقل نکرد. طبری 2 جلد فقط کتاب نوشته، 2 جلد اسناد قدیر رو آورده، 2 جلد کتاب فقط سنداشو، یعنی ته متواتر. گرفتی چی شد؟ آقای بخاری استخاره بعد اومده نیورد. برید دینتون رو بگیرید. از کی؟ میگه 600 هزار تا روایت بود من رفتم. تو خودت پیغمبر رو ندیدی، صحابه رو ندیدی، چی رو داری نقل میکنی؟ از کجا میفهمی بود یا نبود؟ از 600 هزار تا 2700 تا رو کشیدی بیرون؟ اینجا شو گوش کنیم. آقای احمد ابن حنبل 30 هزار روایت رو در مسند خودش جمع کرده، میگه من این 30 هزار تا رو از لای 1 میلیون حدیث کشیدم بیرون. گوش کنید آنها، شما وقت نهید بیشت رو بخونید. یحیی ابن معین از استوانه های علمی اهل سنت و تو بحث رجال دیگه قولشونه دیگه، قول به معنی بد نه، یعنی آخرش دیگه توهینی نیست، میگه ایه صاحب حدیثن لا یکتب عن کذاب الف حدیث. میگه مگه میشه یه صاحب حدیثی که کتاب نشه در حدیث به من نشون، میگه حداقل 1000 تا حدیث خالی بندی نداشته باشه. میگه مگه میشه کتاب نوشته باشه یه نفر 1000 تا حدیث از کذابا توش نباشه؟ چجوری جدا کردیم؟ مگه میشه؟ رجالیه، یعنی تایم این آدم راست میگه یه دروغ. گوش کنید، دارم تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 43، آیه ذهبی از شعبه، شعبه رو براتون جلوتر معرفی میکنم کیه، از زبان خود آیه ذهبی میگه که کسی به اندازه من روی علم حدیث بررسی نکرده است، یعنی شعبه میگه، و به این نتیجه رسیدم که 3/4 آنچه در کتابهای ماست کذب است. سیر اعلام و نبلاء آی زهبی جلد 7 صفحه 226. یه مثال من براتون میزنم، یه مثال خوبه؟ در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 127 از ابو هرره یه حدیث نقل شده، خداوند آسمان و زمین را در 7 روز آفرید، شنبه زمین را آفرید، یک شنبه چه همجه میزه و تا جمعه، عصر جمعه حضرت آدم علیه السلام را آفرید و خلقت به پایان رسید. در چند روز آفرید؟ 7. آیه قرآن داریم، الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خدا زمین آسمان تو 6 روز آفرید، یعنی 6 دوران. خود شارحان اینو، بعد برای اینکه اومدن شارحین اومدن اینا رو مثلا شرح صحیح بخاری، شرح صحیح مسلم، اینا اومدن شارحین موندن چی کار کنن. ببین آقای ابن کثیر به این میرسه چی میگه،
یه صحیح مسلم و صحیح بخاری گفتیم صحیح ترین کتابا بعد از قرآنه. میگه این حدیث از عجایب صحیح مسلم است. این روایت برای کعب الاحبار یهودی است و ابو هریره از او شنیده، ولی امر بر او مشتبه شده و به اشتباه گفته از پیامبر شنیدم. میگه این که اعتقاد یهودی هاست. هفت روز میگه در شیش روز آفرید، روز هفتم چیکار کرد؟ استراحت کرد تو هفت روز آفرید. میگه این که این احتمالا از اون کعب الاحبار خاخام یمنی بود، مسلمون شد یه شبه، رفت بیت المقدس برگشت گفت من مسلمون شدم. تا قبلش به خلیفه دوم تیکه میندازه، خلیفه دوم میگه داری میری اینجا؟ میگه چرا نرم در حالی که سوره جمعه رو میخونه. شما در مورد ما خاخاما میگی مثلا الذین هم بالتورات که مثلا الحمار، به ما گفتید الاغ، من اینجا واسم چیکار کنم شهر شما؟ میره یهویی متحول میشه، یهو بر میگرده، بعد شروع میکنه حدیث نم. آزاده آزاده آزاده، هر چی خواست بگه. صحابه پیغمبر شلاق میخوره، این آزاده هر چی خواست بگه. علی ابن ابی طالب خونه نشین، اینا هر چی دلشون خواست میتونن بگن. اینا من یک کلمه از شیعه حرف آوردم تا الان، هر چی آوردم صحیح و سند آوردم که فردا حرف تو توش نباشه. خیلی جالبه، میگم چیکارش کنیم؟ تفسیر ابن کثیر جلد یک صفحه 72، چیکارش کنم؟ اینو گوش کنید. احمد ابن حنبل از شعبه ابن حجاج نقل میکنه، همین شعبه معروف، که من روایاتی را از عبدالرحمن ابن ابی لیلا شنیدم که اگر برای شما آنها را نقل کنم به خدا سوگن همه شما به رقص میفتید و هرگز آنها را از من نخواهید. بعد احمد ابن حنبل تو ادامه میگه که همین روایت را محمود ابن غیلان برای من نقل کرده است که شعبه گفته اگر آنها را نقل کنم همه شما، دقت کنید، رافضی خواهید شد. شعبه میگه من روایت‌ها را شنیدم که اگه نقل کنم همه تون شیعه میشید، من تو نقل نمی کنم. یعنی ببین کل این کذبه ها هست، چهار تا اون لا درستم هست چی؟ بزن بغل، بزنش کنار، هیچی از اهل بیت نباید برس. گفتم از حضرت زهرا به اون عظمت یه دونه، امام حسن و امام حسین که اصلا احتمالا حرفاشون قابل استناد نبوده دیگه، احتمالا نعوذ بالله دروغ میگن دیگه، سیده شباب الاهل الجنه. ابو هریره راست میگه، حسنه نه. بعد فهمید اهل دشمنی با اهل بیت جدی است، دیپلماتیک حفظشون میکنن. فهمید چی شد؟ الان وهابی ها نگاه کن، ما اهل بیت علی رضی الله عنه. ببین ابن تیمیه چیا دیگه نگفته به امیرالمومنین از زهرا، اون واقعه چیزو میپذیره دیگه. ابن تیمیه میگه اگرم این حمله بوده خیالتون راحت، اومده بودن اجناس دزدی که علی و فاطمه تو خونه‌شون قایم کرده بودو بردارن ببرن. ابن تیمیه آری 700 سال بعد از پیغمبر، علی ابن ابی طالب نه. عیبی نداره، با ابن تیمیه مشهور میشه. به خدا دیوانه اید، یکی دیگه حالشو برده تو به خاطر میری جهنم و رضیت به، یعنی همین دیگه. میگه که یه کار دیگه کرده، این بعد اون به دنیا آمد با همون محشور میشه. میگه چرا؟ میگه راضیه به اون، راضیه به اون. بله، الشیبانی ابو عبدالله احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری، علل و معرفت رجال جلد 3 صفحه 354. ذهبی هم در تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 193 در مورد شعبه چی میگه؟ شعبت ابن حجاج حجت و حافظ، 300,000 تا حدیث حفظ بوده شعبه، 300,000 تا، و شیخ الاسلام بود. ابن نمیدونم مدینیه، احتمالا این باید باشه. گفته که او 2,000 حدیث نقل کرده است. سوری گفته که او در با سه نقطه که او در علم حدیث امیرالمؤمنین بود. شافعی گفته اگر شعبه نبود کسی در عراق حدیث نمیشناخت. ابو بکر بکراوی گفته که کسی را ندیده است که به اندازه شعبه خداوند را عبادت کرده باشه. عابدش اینجوری سانسور میکنه، ببین اون غیر عابده چی کارا کرده. درست شد؟ این غیر عابده چی کارا کرده. پس میخوام بهت بگم وقتی ما الان میخوایم بریم توی بحثی وارد بشیم، بگی آقا بعد پیغمبر چه اتفاقی افتاد، شما نباید توجیه باشی بعد پیغمبر چی شد. هیچی از اهل بیت نیست، بوسیدن گذاشتن کنار، برگشتن به جاهلیت خودشون، اسمشون شده منتو مسلمون. همین
نماز میخونم، همون کارا رو هم میکنم، بت میپرستم، حالا الله میپرستم. یه 10% از اسلام بینشون مونده، 90% بوسیدن کنار، با اون 10%ش از بقیه ادیان زدن بیرون. ببین چه بلایی سر اونا اومده باز دیگه. یه چیزی مسیحیت که ست خدا درست کرده، یهودیت که دوچار چه انحرافات جدی شده، یه پیغمبر سالم ندارن، خدای جسمانی و چه و چه و چه. حالا ایران فتوحات رو میخوایم بحث کنیم، فقط هم معطوف به ایران نیست، اما من بخشش رو بیشتر میخوام راجع به ایران باشه، یعنی پررنگ تره. آقا خب ما ایرانی ها در زمان جناب خلیفه دوم مسلمون شدیم دیگه، جسارتن خیر، ما در زمان خود پیامبر مسلمان شد بخش از ایران. شروع مسلمان شدن مردم ایران در زمان خود پیامبر بود. اولین ایرانیانی که مسلمان شدن اول به دست پیامبر، دوم به دست امیرالمومنین بوده. سند براتون میارم، اصلا بخواید سند براتون میارم. تاریخ طبری جلد 1 صفحه 484، مرزوان دو پسر داشت. مرزوان احتمالا همان مرزبانه، چون بهوه خیلی به هم تبدیل میشه. اسمای فارسی رو وقتی نقل کردن یه خورده تغییر دادن. مرزوان که یکی از آنها عربی را دوست می‌داشت، او را پادشاه یمن کرد. یمن مال کی بوده؟ مال ایرانیا بوده. پادشاه ساسانی حاکم یمن رو تعیین می‌کرد. بحرین دست ایرانیا بوده. الاحساء، قطیف، استان شرقی عربستان، اینا دست چی بوده؟ ایران. چون جای ارزشمند رو می‌گرفتن، با اون بیابون وسط کاری نداشتن. ایرانی‌ها تمایلی هم نداشتن برامون. نه ما مصری هم تمایلی نداشتن، نه مصری ها رومی ها هم تمایلی داشتن. هیچ وقت کسی اینجا حمله نکرده، دقت کردید؟ از اون خراحت ما زمان هخامنشیان رفتیم مصر رو بگیم، رفتیم دور زدیم، از عربستان رد نشدیم، با کشتی رفتیم، چه اسبمون رو بنزیم تو بیابونه. نه او را پادشاه یمن کرد و خودش از دنیا رفت. وقتی خبر به کسرا پادشاه ایران رسید که این شخص به زبان عربی شعر میگوید، یعنی انقدر عربیش خوب شده و از زبان عربی خوشش میاد، او را عزل کرد. تو ایرانی؟ و بازان ایرانی را به جای او فرمانده کرد و بازان آخرین کسی از ایرانی ها فرمانده یمن بوده است. پس تا اینجا چی شد؟ یمنی ها پادشاه هاشون همه ایران تعیین میکردش. جالب، زمانی که نامه نوشت پیامبر به پادشاه ایران، او یه نامه نوشت بر حاکم یمن که سریع سپاه آماده میکنی، میره این فردی که ادعا کرده پیغمبر را سریع میکشیش. این دو سه نفری بلند شدن اومدن مدینه، خنجرم تو لباس داشتن. پیامبر بعد از نماز بین یا بین دو تا نماز به حالت معجزه قصد اینا رو گفت بهشون. اینا اولین ایرانیایی ان که مسلمان شدن. اینا مسلمان میشن، بعد میگن یمن یه آقای پیغمبر اومده اینجوری و اینجوری و فلان اینطور. برای ابن عازب میگه پیامبر خالد ابن ولید را به سوی یمن فرستاد برای دعوت به اسلام، اما قبول نکردن، چون خالد شمشیرش بود، همون اول شمشیر میکشید. یمنیام جنگجو مبارز، ببین سعودیا رو بیچاره کردن، این ذات ایناست. هیچ کاری نتونست آقای خالد انجام بده، برگشت. پیامبر علی ابن ابی طالب را فرستاد به سوی یمن و فرمودند هر کس میخواهد از سپاه قبلی همراه علی برود باشد. برام میگوید من با علی هم رفتم، یعنی اول با خالد بودم، برگشتیم شکست خورده بودیم، بعد پیامبر فرمود این دفعه فرماندهتون عوض میکنم. کل سپاه فرمانده عوض بشه، کل داستان عوض میشه، لابد دیگه. از سپاه قبلی هم هر کی میخواد بیاد بره. میگم من دوباره رفتم. وقتی به سمت قوم یمن رفتیم، آنها به سمت ما آمدن، اومدن جلوتر. امیرالمومنین نماز را با ما خواند. اونا اومدن امیرالمومنین بغل داره نمازشو میخونه، اونم دارن نگاه میکنن داره چیکار میکنه. مسلمون نیستن ها. و ما را یک صف کردن و جلوی ما ایستاد. فرمانده رفته جلوی جلو وایستاده. دشمن به خودش چی میگه؟ میگه اینجا نمیترسه، این چه کاری بود الان کرد اینجا؟ نمازه ها. و نامه رسول خدا را برای آنها خواند، پیام پیامبر را باز کرد برایشون خوند و همه توایف حمدان اسلام آوردند. حمدان با هجیمی، من دارم بعضی جا با هی دوشش میدونستم غلط، اون حمدون خودمونه، اونو باز حمزان هم نوشتن با دلزاد. علی علیه السلام این قضیه را بر با نامه پیغمبر مسلمان شدن. من تو این نکته اینجا داره که الان بهتون میگم، تو منابع اهل سنت اومده. علی علیه السلام این قضیه را بر رسول الله گزارش داد. او یا رسول الله مسلمان شد، نامه فرستاد. رسول الله سجده شکر به جواب آورد و سر بلند کرد و گفت سلام بر اهل حمدان، سلام بر اهل حمدان. دو مرتبه سلام بهشون کرد. ارواح الغلی جلد 2 صفحه 229. اینجا رو دقت کن. پیامبر به امام علی فرمود سوار بر ناقه من شو. وقتی به سمت یمن رفتی، تاریخ جرجان یعنی گرگان جلد 1 صفحه 386،
و به عقبه افیق رسیدی، به گردنه افیق رسیدی، آن قوم را خواهی دید که به سمت تو میآیند. حضرت آقا رسول پیش بینی کرد، گفت اینطور میشه. پس بگو وقتی رسیدی جلو چش اینا، پس بگو ای سنگ، ای ریگ، ای درخت، رسول خدا بر شما سلام میفرستد. گفت به کوه ها نگاه کن، بگو ای سنگ، ای ریگ، ای درخت، چیزی که میبینی، بگو پیامبر بهتون سلام میده. وقتی امیرالمومنین این کار را کردن، روی عقبه ایستادن، افق به لرزه در آمد و تمام همدانیان شنیدند که سنگ ها و درخت ها و ریگ ها گفتند سلام بر رسول خدا و تو، شمایی که حامل نام ایشونی، و در دم ایمان آوردن. اینجا در میاد اعجاز میکنه پیامبر برش، پیامبر بعد معجزه بر خودش بیاد دیگه، غیر این نه، اعجاز میره، همشون اسلام آوردن. و اهل یمن و طایفه همدان وقتی این صحنه رو از درخت و سنگ و ریگ دیدن، همه اسلام آوردن. بعد از همدان قبایل مزحج و نخع، مالک اشتر یمنیه، به دست علی ایمان آوردن. حالا حضرت علی میره همینطور داره اینا مسلم میکنه، خون از دماغ یه نفر نریخته تا الان. بعد کی؟ علی، علی بدر و احد و خندق، فراموش نکنیم، علی هنین، علی خیبر، شمشیر قلاف. پس از ورود علی به یمن، اولین کسی که به واسطه ایشان اسلام آورد زنی به نام ام سعید برزخیه بود. این زن منزل خود را وقف مسجد کرد و مسجد را نام آن را مسجد علی نامید، که هنوز هم مشهور و پابرجاست. این هم از این. و جالب بدون، یمنی ها تا همین الانش محب اهل بیتن، دیدید دیگه، گرایشات در تشیع مثل زیدی و اسماعیلی اونجا رفت، و سنی‌هاش هم سنی‌های محب. برای چی؟ برای اینکه این اثر اون مدل اسلام رو هنوز داره می‌بینی. یه قطره خونم ریخته نشد. پس یمنی‌ها چی بودن؟ ایرانی‌ها بودن که اونجا بودن دیگه ها، اصلا زیر سلطه ایران در زمان خود پیامبر مسلمان شدن. پیامبر زنده است اینا مسلمان شدن، فراموش نکنید. شروع شده مردم بحرین عده‌شون مسلمان شدن در زمان خود پیامبر، عده دیگه جزیه دادن، گفتن مسلمان نمیشیم اما بابت حفظ امنیتمون مالیات میدیم. پیامبر قبول میکنه، باشه، نه غلط کردی، مسلمان شو، باید گردن تو بزنم، از این خبرام نیست. که میگه قبل از اون خود آی بازان در جریان نامه‌ای که به پیامبر نوشته بود مسلمان شده بود. طبری جلد 2 صفحه 255 تا 250، ابن هشام جلد 1 72 میگه، ابن سعد اینا همشون تاریخاشون، جلد 1 صفحه 260 میگه، مسعودی 259، مغزی جلد 1 صفحه 535، اینا همشون نقل کردن. اما اینا بعد پیامبر چه ها کردند؟ و من میخوام آیه قرآن رو براتون خوندم، سیره اهل بیت هم تازه نخوندم، آخر میخونم، قضاوت با خود. اول اینجا بهتون میگم اگر رفتار درست می بود، من یه نمونه از اندلس براتون میگم، از خودمونم میگم، از آقای گوستاو لوبون میگم. ببین یه آدم غربی منصف چی میگه. میگه سیاست اعراب در رفتار با مردم اسپانیا همون سیاستی بود که در رفتار با مردم شام و مصر معمول داشتن، و روی همان رفتار نیکی که داشتن، اموال و معابد و قوانین آنها را به حال خودشان واگذار کردن، و جز مبلغ کمی که عبارت از 1 دینار 15 فرانک برای اشراف و نیم دینار برای دیگران بود، مردم عادی، چیزی بر آنها مقرر نکردن. مردم اسپانیا که چنین دیدن، بیدرنگ آن را پذیرفتن، نجنگیدن، گفتن باشه، دینمون که نمیخواد، با دین ما که کار نداری، بهشون بغل مسلمونی تو کن، خیلی خوبی شما در ما حموم آوردید. میگن اروپایی سالی یه بار حموم میرفتن، یه تاریخ بخونی، سالی یه بار حموم میرفتن. بعدها هم که اندلس رو پس گرفتن، نیچه میگه اولین کاری که کردن حموم ها رو خراب کردن، احمقا. نیچه فوششو میده، میگه شما کثافت دوست داشتید، با حموم مشکل داشتید، و نه حموم رو چیکار داشتید، میشه حموم بمونه دیگه، شما میرفته خودتون رو میشستید توشون. و بدون هیچ گونه مقاومتی در برابر اعراب تسلیم شدن. تنها یک دسته از مالکین و صاحبان اراضی اسپانیا در برابر اعراب به جنگ با آنها برخواستند. جنگ با آنها نشاندون طولی نکشید و به فاصله 2 سال هر مقاومتی رو در هم شکستند. موسی بن نصیر قصد داشت پس از فتح اسپانیا از راه فرانسه و آلمان به قسطنطنیه رفته و آنجا را نیز فتح نماید و تمام جهان آن روز را تحت نفوذ اسلام درآورد، ولی به واسطه اینکه خلیفه او را در آن وقت به دمشق احضار کرد، نتوانست این مقصود را انجام دهد. و اگر چنین فرصتی نصیب او میشد، بدون شک اروپا را مسلمان کرده و در میان ملت‌های متمدن یک وحدت مذهبی نیز ایجاد کرده بود و ممکن بود اروپا را از دوران قرون وسطایی نجات دهد. و چنان که اسپانیا به واسطه وجود عرب در آنجا دچار جنایت قرون وسطایی نشد، اروپاییان نیز دچار آن نمیگشتن. میگه که اسلام اومد تو اسپانیا، دمشون گرم، کلیسا نمیتونست خیلی پدر ما رو در بیاره، جنایات قرون وسطا کم نبود دیگه، ابزار بزن ابزار شکنجه قرون وسطا تو اینترنت ببین چیکار میکردن ملت. این شد یه اینه بیزار شدن از دین، شسافتکاری های دیدن از مسیح، یعنی رفتار درست. این طرف آقای زکزاکی بلند شده رفته تو آفریقا 20 میلیون شیعه درست کرده، مسیحی و سنی دارن شیعه میشه. چیکار کرده؟ هیچ، یه چاقو هم دستش نگرفت. این طرف این آقایون داعشی ها از اون ور و این افراطی های شیعه از این طرف چه آبروی بر اسلام گذاشت. بیا سرجم اینا چند نفر مسلمون کردن، ببین داعش ها چند تا مسلمون کردن تا الان، دیوانه مسلمون بشین صحنه رو من این روانی بشه مثلا هم مدلی که یه نفر می شیطان پرست میشه چی باید خوشش بیاد؟ آره اینا رو مهم. تمدن اسلام و عرب صفحه 327 تا 329. امام غزالی صفحه 483 مجموعه رسائلش ببین چی میگه. میگه از خطبه های رسول گرامی اسلام هدف فتوحات رو اینجا میگه، خیلی جالبه. اینا مونده اون لامه ها بگردی، خدا انقدر گذاشته که حقیقت خاموش نباشه هیچ وقت، وگرنه حجت تمونه میشه. باید برابر اون برادر اهل سنت ما حتما حجت بشه، وقتی درست دقیق داره میخون. از خطبه های رسول گرامی اسلام خطبه قدیر خم است که همه مسلمانان بر متن آن اتفاق دارن. رسول خدا فرمود هر کس من مولا و سرپرست او هستم، علی مولا و سرپرست اوست. عمر پس از این فرمایش رسول خدا به علی این گونه تبریک گفت: بخن بخن یا ابل حسن، لقد اصبحت مولای و مولای کل مولای. بخن یعنی مبارکت باشه، مبارکت باشه یا ابل حسن یا علی، لقد به راستی که شدی اصبحت شدی مولای، مولای من و مولای هر کی مولاست، مولای مولاها شدی. آره این سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر و امامت و رهبری علی و نشانه رضایتش از انتخاب علی به رهبری امت است. اما پس از گذشت آن روزها او تحت تأثیر هوای نفس و علاقه به ریاست و رهبری خودش قرار گرفت و استوانه خلافت را از مکان اصلی تغییر داد و با لشکرکشی ها برای افراشتن پرچم ها و گشودن سرزمین های دیگر راه امت را به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلیت هموار نمود. بنده خود چی باید بگه؟ چی میخواد بگه؟ بگه دو خط اضافه کن. و از مصادیق این سخن شد: فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمن قلیل. و عهد و شکستن نقطن پشت سرشون به بهای ناچیز فروختند. عهد الهی و عهد خدا و عهد قدیر هرچه. خیلی جالب. و این فقط مربوط به غیر مسلمانان در فتوحات نبود. اینا ببینید با خود مسلمان ها چیکار کردن؟ خیلی جالبه. یه بنده خدای میز مالک ابن نویره، خیلی هم آدم بزرگی، از قبایل بزرگ تحت نظرش شیخ عشیره است. اسلام هم آورده، پیغمبرم قبول داره، آقای خلیفه اولو قبول نداره. زکات هم قبول داره. میگه من قدیر یادمه. شما قدیر زیر همه چی. من زکاتی که جمع میکنم به شما نمیدم. خودم خرج میکنم، خرج فقرا میکنم. همین. این بهانه شد. خالد ابن ولید و جناب خلیفه اول فرستاد سراغ این، شروع کردن آقا کتاب اینا، گفت نه اون مسلمان، با هم نماز خوندن. اینش جالبه، با هم نماز خوندن. خالد تو این هیروبی زن مالک ابن نویره رو دید، دیدین چقدر خوشگله. خب چه کنیم؟ این زنده باشه که ما این زنه نمیرسیم که. بله بگوش کنید، براتون الان براتون میخونم. میگه هنگام نماز اسلحه ها رو بر زمین گذاشته مشغول نماز شدن. خالد ابن ولید فرصت رو غنیمت دانسته دستور داد مالک ابن نویره دستگیر کردن. قرار شد نماز بخونن، تا گذاشتن اسلحه رو زمین ناوردی کرد، مالک رو گرفت بنده خدا و دستور داد سر او رو از بدنش جدا کنن. مالک به او گفت چرا چنین فرمانی در حق من میدهی؟ گفت تو مرتدی. گفت همین چند وقت پیش با هم اذان گفتیم و نماز خواندیم. والله مثلا من الان وسط نماز منو گرفتی، من کافر چیم مرتد چیم؟ منو وسط نماز دستگیر کردی. آدم آتیش میگیره. ببین چه میگه، فکر کن این سر خود آدم بیاد، همین آقایونی که ارادت دارن به اینا، این سر خودشون بیاد، ببین میپذیرن یا نه. و نماز خونی و عبادت به جا آوردیم، چگونه مرتد شدیم؟ لااقل مرا به مدینه بفرست تا خود ابوبکر به مذاکره بنشینم و خواسته هایی را اجرا کنم. ولی آخرالامر خالد دستور داد سر از بدنش جدا کردند و در همان شب با زن مالک هم بستر شد. شوهر رو کش، با زنش هم زنا کرد و سر مالک و مردان قبیله بنی یربوع را به جای هیزم زیر دیگها گذاشتند و غذا پختند. آجر میذارن زیر دیگ، چهار تا آجر میذارن، سر گذاشت، هیزم گذاشت اون زیر، زن یارو رو کش، سرش گذاشت زیر دیگ، باش غذا درست کرد، به زنش هم تجاوز کرد. آیه خالد ابن خالد رو علید میشناسید؟ یا توضیح بیشتر بهتون بدم، ایشون همون کسی که دستان امیرالمومنین رو میبنده موقع بیعت گرفتن، خالد ابن ولید. زمانی که این تکفیری ها ریختن، تکفیری ها ریختن قبر صحابه پیغمبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی رو با خاک یکسان کردن و جنازه رو در آوردن، از اون تو معلوم بردن کجا دفن کردن، دیدن معجزه آشکاری که جنازه سالمه. جالبه، چنان اشک میریختن صبح تا شب شبکه‌های وهابی برای قبر کی؟ خالد ابن ولید. مبادا اونجا خراب بشه، یه خمپاره خورده وسط حیات اونجا، چقدر ریپورتاج خبری رفتن. خب بده، نه تو صحابن دو دستن، با علی یا جلوی علی. همین چی شد؟ اینه. یا اینا عمار خوب نیست، ابوذر نه نه، سلمان ولش کن، اونا که خوب جلو علی وایستادن اینا خوبن. مغیره پست گرفت دیگه، خالد پستشو گرفت، خوشخدمتیاشونو گرفت. چه کسی اینجوریه؟ فکر کن همین سر بلا سر ناموس خودت بیاد. این مسلمونه، شما از پیغمبر اینو فهم، من فاتح این اسلام خوندم، من مسلمان نیستم. اگه این اسلام، من مسلمان نیستم. بعد چه سعی کردن مسمال کنن، نمیشه دیگه. اینش جالبه، این برگشت تو شهر پیچید، آقا این رفته زن یارو باش زنا کرده، مرده رو کشته و فلان، جوری شد داد خلیفه دوم در اومد که بابا این دیگه بد کنیم، اینو بیاییم حدش جاری کنیم. آنو هر کار شد بردنش پیش خلیفه اول. خلیفه اول گفتش که نه، نظر من برای اینه که این یک تصمیم غلطی گرفته، برسی خودت. الانش خیلی جالبه، بعدش همین آیه خلیفه دوم که ایشونو میگه این بعد بشه، زمانی که خلیفه شد ایشونو کرد والی دمشق. خوب بدونید سیر اعلام نوبل جلد یک صفحه 378، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، طبقات ابن سعد، استیعاب، اصابه، استلغابه و غیره، کتب تاریخ سدسو، همه گفتن ماجرا. اینجاش نگاه کنید، هر کس ظلم ظالمی را بپذیرد در آن کار شریک است. اینجا موندن الان چی کار کنن این ماجرا رو، ببین چیا نوشتن، اصلا کیف میکنیم. ببین چی گفتن، یه دشو میگن که ما که خبر نداریم، شاید زوجه مالک طلاق گرفته بوده و عده‌اش هم تمام شده بود، شما اونجا بودید، ولی هنوز در گفتن بچه تو خونه‌شه، جایی نداشت، در خانه‌اش مانده بود. همین بلا سر ننه خودت هم بیارن، همینجوری میگی اینا. پس زنای مالک زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده بوده نبوده است. یه ده دیگه، شاید همسر مالک حمل داشته، بچه داشته و در فاصله بین کشته شدن مالک و همبستر شدن خالد با او زاییده است. در نتیجه زنا در ایام عده واقع نهید، یعنی با زن زاو رفته ایشون مثلا زنا کرده. یعنی میگه اون وسط دیگه، اون چون زایده عده نداره، اون لحظه میشوده. الله اکبر. آقای قاضی عبدالجبار جبار معتزلی و ابن عبدالبر صاحب کتاب استیاب، نظرشون اینه که خالد در انجام این امور قدر عجله به خرج داده و عجله هم کار بدی است. مولوی عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثنااشعریه، راحل و توجیه مختصرتر و بیداردستری ارائه کرده. میدین چی؟ این ماجرا دروغ است. و کل این کتاب ها سند ها اینا خر معکردگی دوم نداشت، تموم شد رفت. حالا این آقا میشه فرمانده فتوحات، این آقای خالد ابن ولی، این زناکار.
یه ته نامردی ها چیکار کرده. جنگ ذات العیون سال 12 هجری در زمان جناب خلیفه اوله. خوب گوش کن. خالد شهر انبار را فتح کرد و این جنگ ها ذات العیون نامیده شد. خالد سوار بر مرکب خود به انتهای شهر رفت و مردی از اغلای فارس به نام شیرزاد همراه او بود. اسم فارسی. خالد شهر را محاصره کرد ولی مردم در اطراف شهر خندق ایجاد کرده بودند. در بین همان مردم شهر کسایی بودن عربی بلد بودن. چون میدونید که جغرافیا که تغییر میکنه زبان چیه؟ ریز ریز تغییر میکنه دیگه. کاملا منطقی. کاملا منطقی، درست همه چیش. مردان عرب زبانی اطراف خندق جمع شده بودن که به همراه صاحبان زمین ها مانع از نفوذ لشکر به داخل شهر شد. این میخواست بره شهر الانبار رو بگیره و تو تاریخ اومده که اسمش الانبار بود، چون محل انبار آذوقه اینا بود. انبار اصلا اسمش روشه برای همین. همینا هم داعشی چقدر استان الانبارن تو عراق. مردان عرب زبان بله دستور داد سر یک نفر از آنها را جدا کنن. سپس یعنی خالد برگشت گفت اینا جماعت این که جنگ بلد نیستن، مردم عادی هن. هر بزن به تیراندازش دستور گفت چشاشون رو بزنید. گفت چشما رو بزن اینجا رو داشته باشه. میگه شماردیم آخرش 1000 تا چش در آورده بودن. برای همین اسم جنگ شد ذات العیون، جنگ چشما، صاحب چشما. چه چی شد؟ کجای اسلام این اومده بود؟ کجای قرآن این اومده بود؟ برو یه شهر رو محاصره. بعد جالبه تو تاریخ اومده که اینا گفتن آقا، یکی از آدمای اوغلای اونجا برگشت گفتش که آقا ما اگر از تو برداشتمون اینه که ما میخوام تسلیم شیم. مردم اون شهر گفتن بنده خدا میخوام مصالحه کنیم، اما نگرانیم چون تو سابقت خرابه، یعنی اهل عهد و پیمان نیستی، مجبوریم چیکار باید بکنیم. یعنی جالب تو تاریخ اومد اومدن تیکه‌های رو سانسور کردن، ضمیرا رو حذف کردن، اینقدر با نمک. اما خب کتابای قبلی هست، نمیشه کارش کرد. یعنی چیکارش کنی؟ یعنی قبلش الان موندم که نه اینا جنگی بودن و چه چشار زد، همشون زره داشتن تا اینجا مجبور بود چشار رو بزن. الان دارن میگن اینا بعدن به دست و پا زدن افتادن وهابیا. بابا هستش میگه اولش گفتن ما صلح کنیم، گفت نه اینا یه همچین. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 232 ابن کامل فی تاریخ جزری جلد 2 صفحه 245 نویری هم تو نهایت العرب فی فنون الادب جلد 19 صفحه 70 ابن کثیر دمشقی هم تو بدایه و نهایه جلد 6 صفحه 349 که خیلی های وهابی هم دوستش دارن اینا رو واقعا نقل کرده. سال 12 هجری، این سال 12 که شروع جنگ هست دیگه، فتوحاته، زمان جناب آقای خلیفه اول. این آیه طبری جلد 2 صفحه 242 من میخونم این سند رو برای اینکه فردا خب بعض میگن آقا نگفتین، ولی من طبری گفت. نه بگیم کامل فی تاریخ جزری جلد 2 صفحه 242 باشه، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 313 نهایت العرب جلد 19 صفحه 68 بدایه و نهایه جلد 6 صفحه 346 مقدمه ابن خلدون هم جلد 2 صفحه 509 میگه جنگ شدیدی در گرفت. و این همهشون بزرگان تاریخ دیگه، فحول تاریخ نقل کردن. مشتگین ماها که نه، ایرانی هم موقع ایستادگی و پایداری میکردن و منتظر آمدن بهمن جازویش بودند. مسلمانان نیز مقاومت کردن. پس خالد گفت خدایا اگر آنها را شکست دهم قسم میخورم هیچ یک از کسانی که به آنها دست یافتم باقی نگذارم، مگر اینکه رود خون به راه بیاندازم. باید یه دور رود خون جلو چشم راه بیفت. اهالی فارس شکست خوردند. من دیگه عربی های اینا رو براتون نمیخونم، وقت نداریم، وقت کمه. خوب گوش کنید. شخصی از ماموران خالد فریاد میزد اسرا را بگیرید و هر کس مقاومت کرد بکشید. پس مسلمانان آنها را اسیر کردند و افرادی را مأمور کردند که شبانه روز گردن آنها را میزد. صبح و شب فقط داشتن گردن میزدن. برای چی؟ بگید. قسم آقای خالد باید رودخونه درست شد. میگه زمین تشنه بود، رودخونه درست نمیشد. هرچی سر میبریدن میرفت رو زمین، 3 متر 4 متر میرفت رو زمین، هرچی سر میبریدن. قعقا و دیگران به خالد گفتن اگر تمام مردم روی زمین را هم بکشی جوی خون راه نخواهد افتاد، آب را بر خونها جاری کن. گفت قسمم چی؟ گفتم برو یه خورده آب بیاریم یه جوری بریزیم
کنار رودخونه این کارو بکنیم، نهر جدا کنیم، آب بریزیم تا از دست سوگندی که یاد کردی رها شویم. خالد همین کارو کرد و نام آن رود را رود خون گذاشت. اسم روده شد رود خون. در این روز تعداد کشته شدگان به 70,000 نفر میرسید. 70,000 نفر رو کشتن. آقای خالد قسم خورده اسلام گسترش داشتن میدادن، اسلام داشتن گسترش میدادن، نبودن ما مسلمان نبودیم. اینا تمام این اتهاماتی که الان داره به اسلام وارد میشه همین هست. نمی بودن کل کره زمین الان مسلمان بود، نمی بودن کل کره زمین مسلمان بود. چی می دیدن مردم؟ چی می دیدن مردم؟ سندش براتون خونم. بریم جلوتر. سال 12 جوازم زبانه جناب آقای خلیفه اوله، جنگ ثنی، سه نقطه. وقتی نامه هرمز به اردشیر رسید و خبر خالد را برای او آورد که چی کار کرده اونجا، به قارن ابن قریانس دستور داد که از مدائن، مدائن یه شهر نبوده، بر همین اسمش چیه؟ مدائن. 7 شهر بوده. انوشیروان آدم عجیب غریب و جالب، مثلا دستور داد وقتی انطاکیه رو فتح کرد مردم رو کوچاند به نزدیک مدائن، یه شهر شبیه انطاکیه اونجا ساخت، گفت بر هر کدوم یه خونه درست بکنید بره تو همه خونه. یک یاری بود کفاش بود، رفت و گفت من تو خونم یعنی درخت داشتم، گفت درخت براش بکارید. چه فاضلش، خلو چلبازی هم داشت و بعدن مثلا دستور تجربه غریبه. اینجوری بودن، یه اسلام نبود اونم مردم، اما یه فاز عدالت گرایانه ای داشت. مثلا این شهرهای 7 شهر بودش گفتن مدائن، که یکیش مهمتر بزرگتر بود. به کمک هرمز برد. وقتی به مزار رسید شکست خوردگان به او رسیدن و همگی با هم جمع شدن و دوباره بازگشتن و در میان آنها قباد و انوش جان نیز بودن و در ثنی منزل گزیدن که نام نهری بود. خالد به سمت آنها رفته، آنها را به جنگ کردن. قارن به جنگ آمد اما معقل ابن اعشا او را کشت، آسم نیز انوش جان را کشت و عدی ابن حاتم قباد را. اسم کاملا اینوری فارسی، این طرف عربی. و از ایرانیان گروه بسیاری کشته شدند که به 30,000 نفر میرسه یه روز. جدا از کسانی که در رود غرق شدن و آب مانع آن شد که مسلمانان بقیه ایران رو بگیرند. گویا ادشم ریختن تو آب، مثلا اونا که غرق شدن نمیدونیم. جنازه 30,000 تا بود شمردیم. کامل الفتاریخ جلد 2 صفحه 240، نهایت العرب جلد 19 صفحه 68. سال 13 جناب خلیفه دوم اومده شده حاکم. هیچ ابن اسیر می نویسه تو کامل و تاریخ جلد 2 صفحه 290، هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر روی زمین، یعنی ببینون جنگ قبلی یادتونه 70,000 تا اینا مثلا سر بردن، جنازه مانند این جنگ میگزن. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی مان و کشته ها را مئت الف، یعنی چقدر؟ 100,000 نفر می دانست. آقای خلیفه دوم اومده فرماندهی جنگ افتاده دست کی؟ مغیره. مغیره رو میشناسید؟ همون مغیره ای که مغیره گر نبود در آن کشاکش علی را من به خانه برده بودم. پس اون خالد، این مغیره. چقدر جالب، اینا یه جای دیگه هم خودشونو خوب نشون دادن. تو اون جنگ اولی، اون جنگ کوچیک دور خونه 40-50 نفر ریختن. مغیره ابن شعبه، مغیره‌ای که این آقای زیاده پسر باباش با سه تا داداش دیگه، جالبه سه تا داداش دیگه هم، یکی دیگه شون نمیدونم کیو که اینا خیلی جالب، ابو بکره اسم یکی دیگه شونه، اینا خیلی جالبه همشون. مثلا این میگه زیاد ابن مثلا ابی فلان، اونا هر کدوم مثلا فلان ابن یه اسم یه مردیه، اما همشون فرزند سمیه بودن. میگه که یه روز اینا تو خونهشون دراز کشیدن تو خونه خودشون، یه در باد زد، در روبروی باز شد، اونا هم انقدر دیگه درگیر بودن متوجه نشدن در باز شده دیگه. کی بود؟ مغیره بود. با کی؟ با ام جمیل. ام جمیل پرچمدار بود. پرچمدار که میدونه چی دیگه، مثلا کشور اروپا تابلو داره طرف، اینجا هر کی بخواد میتونه بیاد پرچم میزدن از دور، مثلا پرچم قرمز میزدن. اینا خودشون ننه‌شون سا پرچم بود، اطلاع محله اینجوری بوده نمیدونم. اینا داشا با هم دراز کشیدن سر زوری خواب میکنن، ای در وا شد، نگاه کردن و دیدن به مغیره هم یه حالی به اینا داده بود قبلا. بعد اینا گفتن بیاد بریم نگاه کنیم تا درست بتونیم بریم شهادت بدیم. 4 تایی 4 تا شهادت میخواد دیگه ها،
چارتایی واستادن قشنگ نگاه کردن. بعد رفتن پیش خلیفه دوم که آقا این زنا کرد. مغیرم اینا رو دید گفتش که باش تو شهر پیچید، مجبور شد دادگاه برگزار کنه. نمیتونم براتون بگم تو تاریخ چیا نوشته، یعنی اگه همتون مرد میبودید و 95 سال بازم نمیتونستم بگم، خدا شاهده نمیتونستم بگم که چیا گفتن. اولی رو خواست گفت تعریف کن، با دقیق ترین جزئیات تعریف کرد. دومی رو خواست گفت. مغیره تو محکم با شمشیر اومده بود، خیلی جالبه، با شمشیر اومده بود. سومی هم گفت رسید به همین زیاد. خلیفه دوم رفت پیشش گفت میخوای یه مسلمانی رو به کشتن بدی؟ میدونی ارزش این که مسلمان نجات بدی چقدر خوبه؟ تو مطمئنی این شکلی دیدی؟ هی بینگو. مغیره هم رفت بالا سر این، یعنی بهش گفتن. این اومد گفت من اینجوری دیدم. آه من نمیتونم آخه اینا رو بگم، آخه نه تو تاریخ آمده. خب من نمیتونم بهتون بگم. آیا مغیره رو فراریش دادن؟ ایشون همون موقع اون خالد رو داشتی؟ چی کار کرد؟ جنون جنسی داشته اینا، یه باشه روانی رو انداختن به جون مردم. اینا اسلام گسترش بدن؟ این یارو چه از اسلام میفهمه؟ رفته داشته زنا میکره با یه فاحشه ای. 100,000 نفر رو کشت. ابو عبدالله حمیری هم با هجیمی نهاره ایشون رو ماجرا نقل کرد. سال 14 هجری در زمان جناب خلیفه دوم، ببین چی میگه. میگه لشکر احتیاط آنها فرار کرده، تاریخش هم آخر سندش رو میگه، و به صورت نامنظم در بیابان به راه افتادن. مسلمانان آنها را تیرباران کردند، اونها در مفعد دور نشستن که تیر میزدن بیان، به صورتی که حتی یک نفر از آنها زنده نماند. آنها 30,000 نفر بودند. بعد از این ضرار ابن خطاب پرچم کاویان را به درفش کاویانی شنیدید که تو جنگاشو میگرفتن که پر از طلا و جواهرات بودن، میونو برداشت به افتاد زمین و تیکه تیکه کردن، هر کسی تیکه شو برداشت برد به خاطر غنیمت جنگی بود. و در جنگ 10,000 نفر کشته شد، جدا از کسانی که در روزهای بعد کشته شدن. خدا شاهده انقدر سر سوزن تعصب ایرانیگری ندارم در نقل این ماجرا. متوجه چی میگم؟ اما چون یه سری از اون میگن ایران ایران ایران، بعد مطلب گفته بشه. از جای دیگه هم دارم، از مصر هم دارم، از اندلس هم دارم. اصلا اگه ما ایرانی آدم بدی بودیم میشه جرم. متوجه شدم من تعصبات اینجوری ندارم اما خب این درست نیست. اصلا اینجا ایران نبود، با مریخی ها داشتن میجنگیدن. این کار نحوه اشاعه اسلام نیست. این کار مسیحیان کرده بودن، من نقد می آوردم چون که آوردم منصف باید باشیم. یهودی ها میکردن میگفتم چون که گفتم قبلا. در مورد ایرانی ها در مورد هر کسی دیگه میکرد میگفتم. این کار اسلامی نیست. هر کس به ظلمی راضی بشه خود اوناست. من نمیخوام اینا باشم، شما خود باشید باشه. یه سری از برادران بزرگوار مسلمانمون دوست دارن باشه. باشه با همینا مشهور میشه. با مغیره با خالد ابن ولید. شو فعلشو داری تایید میکنی. فراموش نکن. نمیخوام رگ نجات به جمعه بگیرم. چی میگم؟ میگم این کسایی که داشتن کشته میشدن اجداد تو بودن. اینا به غرب ایران حمله کردن، کردا، لورا، ترکا اینا بودن دیگه. دیلمیا چی 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 آورده از کجا چقدر لشکر اومد کجا چرا؟ بله. و در جنگ 10,000 نفر کشته شد، جدای از کسانی که در روزهای بعد کشته شدند. ابن خلدون تو مقدمش می‌نویسه قلب مشتکان شکست خورد. جالنوس بر بالای دیوار خرابه ایستاد و فریاد می‌زد که فارس ها عبور کنند. لشکر احتیاط به صورت منظم و زنجیروار در بیابان به راه افتادند. آنان در آن روز 30,000 نفر بودند، همگی هلاک شدند. زرار ابن خطاب پرچم فارس ها رو که پرچم بزرگ کابیان، همون کاویان دیگه، برداشت. در این روز از 10,000 نفر از فارس ها در میدان جنگ کشته شدند، 6,000 نفر از مشرکانی که این روز کشته شده بودند را داخل گودال دفن کردند. تو گور دست جمعی ریختنشون، 6,000 تا ریختن توی گودال، نمیشد همش دفن. غیر از 2,500 نفری که در شب حریری کشته شده بودند. مال و اموال غارت شده در این جنگ به اندازه‌ای جمع شده بود که نه پیش از آن سابقه داشت و نه بعد از آن دیدیم. همش میرفت میرسید به کی؟ میدونی که جناب خلیفه دوم یه قانونی گذاشته بود کسایی که فتوحات انجام میدن درصد داشتن. این شد که مثلا میگه سعد ابن ابی وقاص اینطوری، عبدالرحمن ابن عوف اونطوری، طلحه اونجور، زبیر اونجور، چاق و چله شده بودن. گفتم براتون ثروتاشونو دیگه قبلا. آره وقتی مرد طلاها شد، ورقای طلاشو گذاشتن تنه درخت تبر می‌زدن، دستاشون پینه بست تا بل زد. 56 59 میلیون درهم فقط از زبیر بود. چقدر اینا همینجوری بود همیشه. بعد اینا چی شدن؟ فکر کنید یهو علی اومده سر کار میگه همه برابر. چی داری میگی؟ من اینو مسلمونش کردم. باشه اون با تویی که رفتی اونجا فتوحات انجام دادی برابر. هیچی هم نمیتونی بهش بگی. چرا؟ چون سیف الله به معنی واقعی کلمه اوه، اسدالله الغالب اوه. هیچ کس اندازه او در صدر اسلام نجنگیده. اما جالب اینجا علی کجاست؟ از روز شهادت پیامبر شمشیر علی رفت در غلاف تمام. چرا دخالت نمیکنه؟ چرا نمیاد؟ قبول نداره. هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. اثبات میکنم براتون، همینجوری الکی حرف میزنم و منابع خودشون اثبات میکنم قبول نداشت. بله تاریخ طبری جلد 2 صفحه 242 الکامل فی تاریخ الکامل دیگه از امت بگیم، اینا رو دیگه وقت نداریم، یه اسمای نویسنده‌شون هم گفتیم دیگه. جلد 2 صفحه 330 کلایی اندلوسی در کتاب الاکتفا جلد 4 صفحه 236 نهایت العرب جلدش 19 صفحه 138 مقدمه خلدون هم جلد 2 صفحه 535 سال 14 زمان خلیفه دوم. زمانی که روز جنگ قادسیه شد مغیرت ابن شعبه فرمانده مسلمانان به طرف فرمانده سپاه فارسیان رفت. فرمانده فارسیان به او گفت ما قومی مجوس هستیم و دوست نداریم با شما بجنگیم، شما سرزمین ما را نجس کردید. گفت شما دیدین چه؟ مغیره به او گفت ما قومی بودیم که سنگ میپرستیدیم تا اینکه خداوند برای ما پیامبرش را فرستاد و ما از ایشان تبعیت کردیم و آیین آن پیامبر را پذیرفتیم. همین شکلی بود آیین پیغمبرتون؟ و برای قضا هم به سرزمین شما نیامدیم، بلکه به دستور ما دستور داده شده بود که با دشمنان ما بجنگیم. پس به هدف جنگ با شما و اسیر نمودن فرزندانتان به این دیار آمدیم. خوشان هدف بوده. هدف اسلام نیست. اون میگفت دیگه ما آمدیم تا پیام اسلام را هم آن پیامبری که ما را از بدبختی و بیچارگی و سنگ پرستی درآورد به شما هم برسانیم، شما هم از این فلاکت نجات پیدا کنید. نه ما آمدیم بچه‌هاتون رو اسیر کنیم. بعد طرف بعد چیکار کنه؟ بنده خدا. اما آنچه در مورد قضا گفتم، ما در سرزمین خودمون چیزی نیافتیم که سیرمان کنند. وقتی به سرزمین شما آمدیم در این سرزمین آب و غذای فراوان یافتیم، بنابراین از اینجا نمی‌رویم تا اینکه تمام این مواد غذایی بین ما و شما تقسیم شود. جنگ برای قضا نه برای اسلام، فتوحات برای آب و نون می‌صرفید. آیه ذهبی سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 32 فتح همدان، این است دیگه زمان خلیفه سوم. این سیره داره همینجوری میره جلو. طبری می نویسه ربیعت ابن عثمان برایم نقل کرد که جنگ همدان در جمادی الاولا و 6 ماه گذشته از کشته شدن عمر اتفاق افتاد. فرمانده این جنگ مغیره بود، همین مغیره ابن شعبه. برخی گفتن که فتح ری 2 سال پیش از کشته شدن عمر بوده و زمانی که عمر کشته شد نیروهایش در آنجا ساکن بودند. سیف گفته است وقتی ما در همدان بودیم مقدمه لشکر ایران 12,000 نفر بودند که به اهل دیلم و ری و آذربایجان نامه نوشتند و سپس همگی آماده برای جنگ به دیلم آمدند تا به واجرود رسیدند. زینبی با اهل ری و اسفندیار برادر رستم نیز با اهل آذربایجان به کمک آمدند. عمرای لشکر عمر در قلعه گرد آمده و به نعیم خبر فرستادند. او یزید ابن قیس را جانشین خود کرد و خود به سمت ایرانیان به راه افتاد تا به واجرود رسید و در آنجا جنگ شدیدی کردن که مانند جنگ نهاوند بود. جنگ نهاوند که میگه مهمترین و بزرگترین جنگ اصلی که بعد اون دیگه شکست و پشت سر همه دیگه این ستون سپاه ایرانیان میشه و از ایرانیان گروه بسیاری که قابل شمارش نبود کشته شده و جنگ با آنان از جنگ‌های بزرگ چیزی کم نداشت. این در حد همون جنگ نهاوند بود. بارو که کشته چند ده هزار کشته. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 536 سال 27 هجری در زمان جناب خلیفه سوم. عبدالرحمن قرشی می نویسه در کتاب فتوح مصر و اخبارها جلد 1 صفحه 312 میگه و حرب جیش جرجیر، میگه لشکریان جرجیر فرار کردن، حرب در رفتن. عبدالله بن سعد لشکریان او را شکست داد و آنها را متفرق نمود و به غنایم زیادی دسترسی پیدا نمود. رؤسای اهل آفریقا، این باز فتوحات سمت کجاست؟ آفریقا مصر دیگه، فتوح مصر میوز. و وقتی با چنین صحنه مواجه شدن از عبدالله بن سعد درخواست کردن که در مقابل گفت تو اومدی همه آدم کشتی آخر پول برداشتی بردی، خب داداش یه دقیقه واسه ما خوشگی حساب میکن. اوکی خوشگی حساب میکنیم چی میشه؟ در مقابل دریافت مالی از آنها از سرزمین خارج، عبدالله این پیشنهاد رو پذیرفت و بعد از گرفتن پول به مصر بازگشت
و هیچ کسی رو به عنوان خلیفه برای آنها مشخص نکرد و از ایشان سوارکار برای جنگ هم نگرفت. ای خب یکی میذاشت اسلامشون یاد بده، تو که رفتید اینا مسلمان کنی؟ نه، پوله رو خدافظ، پوله رو بده، برای پول اومده، این درصدش مال خودشه، فتوحات انجام داده، قانون جناب خلیفه است. فهمید ابو عبدالله سال 61 میفرماد ملعت بتونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. اینجور جلو من حسین وایستاد یعنی چی؟ که فرزند پیامبر خدا رو اینا با اونا این کارا نکردن، بدترین شکلشو در مورد خاندان پیامبر به وجود آوردن. امام حسین وقتی گرفتن چجوری باش تا کردن؟ ها آقا جان، مقاتل میگه یکی از مدل‌های شکار که در زمان عرب‌ها بود و اسلام اونو حرام اعلام کرد قتل صبر بود. اینا یه چاله درست میکردن، یه موجود مثلا مثل گرگ، شیر، این چیزایی که زورشون نمیرسید میفته تو چاله، وای میستدن، انقدر با سنگ میزدنش، انقدر با سنگ میزدنش خب، که این دیگه سست میشد میمرد، یعنی یه جا خلاصش نمیکرد. بهش میگفتن قتل صبر. یعنی چی؟ ریز ریز. در مورد ابو عبدالله همین فعل استفاده شد. بگی نکنید در مورد ایرانی ها بود، مصری ها، نه، اینا هر کی جلوشون بود، هر کی برداشت دیگه از اسلام داشت، همین برا سرش بود. مالک ابن نویری که عرب بود که، چی کارش کردن؟ این بین لایام کیامکی یا ابو عبدالله؟ میبینی یه هویی داری این سیاهی حالت به هم میخوره، بعد یه نگاه میکنی یه حسین داری، یه امیرالمومنین داری، نگاه وسط این همه کثافت یا یه نور پیدا میکنی. بعد چه حسینی؟ اینا رو شنیدید؟ اونی که به سپاهیان هور آب میده، اونی که میگه ما شروع کننده جنگ نیستیم، اونی که میگه فرصت بدی یه شبی عبادت بکنیم. بله. سال 30 زمان جناب عثمان، جنگ جرجان، گرگان، جنات عظیمی تو این جنگ اتفاق میفته. خیلی عجیبه این اتفاق، واقعا عجیبه. نگوش کنید، محمد ابن جریر طبری تو تاریخش و ابن عصر هم تو کامل فت تاریخ مینویسه، اون جلد 2 صفحه 607، این جلد 3 صفحه 7، میگه به گرگان وارد شدن و با گرفتن 200,000 دینار با آنان مصالحه کردن. اسلام اینا پوله رو بده، گرگان رو بیخیال شدن. سپس به اطراف تمیسه رفتن. تمیسه کجاست؟ که شهری در کنار ساحل دریا بود. اگه گفتید بهشهر، میرسن به بهشهر و بعد از گرگان واقع و جزء تبرستان بود. تبرستان این کجا؟ مازندران. الان هم بهشهر مال مازندران، همون لب مرز هم هستش، نگاه بهشهر لب مرز گلوگاه و گرگان اون طرف. با مردم آنجا جنگ کردند. نماز خوف که حذیفه که کیفیت خواندن آن را میدانست خوانده شد و با آنها نیز به مقابله برخواستند و سعید با شمشیر بر سر مردم کوبید که از زیر بغل او درآمد و آنان را محاصره کردند. آنان درخواست امان کردند. شکست خوردن، گفتن باشه امان بده، دیگه نمیجنگیم. امان داده شد تا کسی از آنها را نکشند، ولذا در قلعه را باز کرد. باش بتو. امان میدید؟ شما مسلمانید اینا؟ آره مسلمان. ولی آنان همه را کشتن جز یک نفر و گفتن دروغ نگفتیم، گفتیم ما یک نفر را نمی کشیم. فهمید چی شد؟ به اینا گفتن ما یه نفر هم نمی کشیم. گفتن ما یه نفر هم نکشیم دیگه. اون یه نفر هم ولش کن، گفتن برو بقیه شهر را تعریف کن. جالبه اون بنده خودم جایی نگفته، ما اینا از خودشون داریم میشنویم الان. خودشون تو تاریخشون نقل کردن. این اسلام بود نه؟ اینا زیر نظر جناب خلیفه اتفاق میفتد نه؟ اینا اسلام بود دیگه. مردم شهر رو قتل عام کردن. اون شهر بچه کوچیک داشته ها، زن داشته ها. ای لا دین لمن لا عهد له، چی پس این کجای دلم بذارمش؟ دین نداره هر کسی، عهد نداره. ای قول، مرام، معرفت. نه اینا کافر بودن، اینا قول نداره، اینا مشتکن، اینا با ننه‌هاشون ازدواج میکنن، ای نداره. ببخشید پیامبر حلف الفضول با کیا بست قبل از اسلام؟ ها با مشرکان پیمان نبست که یه نفر اومد تو این شهر غریب و نزیل بود کمکش کنیم، مرد باشیم. پیامبر اومد با اعراب جاهلی مشرک قبل از پیامبریش تو مکه پیمان بست. حلف الفضول معروفه، پیمان جوونا،
پیمان جوانمردی اومد، آقا بیاید مرد باشیم، بیاید انسان باشیم، بیاید مرام داشته باشیم، بیاید کمک کنیم به بدبخت بیچاره ها. اینا نبوده دیگه. کدوم پیغام، کدوم سنت؟ 100 سال بایکوت خبریه. فقط ابو هریره و اون دو سه نفر دیگه حق دارن از پیغمبر خاطره تعریف کنن. یادتون نره سیره پیغمبر رو چنان چرخوندن که شد این امام خمینی که جا خود داره عزیز من. امام خمینی که جا خود داره. پیامبر از بدترین دشمن خودش ابو سفیان اینجوری گذشت. پیامبر اون وحشی، اون کسی که پاره جیگر پیامبر حضرت حمزه رو که لقبش سید الشهدا بود اونجوری کشت و گفت مسلمان شدم، فرمود تو هم در امانی. قاتل و ول کرد. شما اینجوری فهمیدید نه؟ اونم یه اسلامی، اسلام ما داریم، یکی از همین گنده های اشرار رو مسئول امنیتی ما امان خواست، گفت بیا بشینیم با هم مذاکره کنیم، بهش امان دادن، دستگیرش کردن، گفتم بیا کارت نم گرفتن. خبر رسید به رهبر انقلاب، گفت باید آزادش کن. بابا این میدونی چقدر بمبگذاری کرده، چیکارو کرد؟ گفت شما بهش قول دارید. زمان جنگ صدام موشک میزد، امام نمیذاش ما بزنیم. گفت شما مردم عادی رو میزنید، ما حق نداریم. همین الان چرا ما نقطه زنیم؟ چون رهبر انقلاب اجازه نمیده موشک بزنیم 200 متر 300 متر اونورتر بخوره، مردم عادی کش. بعد نقطه زنش کنید همون جایی که میخواید، نظامی رو بعد بزنید. این همه توی سوریه داریم به روسا ما فشار میاریم به خاطر فتوای رهبری، برای چی؟ که شما هدفمند بعد بزنید، مردم عادی رو نباید بزنید، هواپیماتون موشکوت. سر اینا با روسا مشکل داریم، تعارف هم نداریم. این هم یه اسلام. یکی از این کسایی که تو سفارت لانه جاسوسی دستگیر شد از گروگانا، بعدن شد سفیر آمریکا توی یکی از این کشورهای اسلامی، در فارسی هم بلد بود چون ایران بوده دیگه. این دعوتش کردن توی یک برنامه همین خارج نشینای اونورا اپوزیسیونا، دعوتش کردن. خیلی جالب برمیگرده میگه حالا شما توی دو تا جمهوری اسلامی بودی، اون کشورم که ایشون سفیر شد جمهوری اسلامی اسمش، گفت نظرتون چیه این دو تا جمهوری اسلامی؟ هم این جمهوری اسلامی شما اسیر بودی به قولی مثلا. میگه خیلی با هم فرق دارن. میگه فرقش چیه؟ میگه رهبر اینا اسمشون اسمش علی، رهبر اون اسمش معاویه. یعنی این خوب تر از همه خیلی از آقایون توی مملکت ما اسلام فهمیده. میگه آمریکایی داره، میگه آمریکایی که اسیر بوده ها، من نمیگم نه اینز گردم.
جناب لیمبر، پیش از اینکه به تلفن ها بپردازیم یک مقایسه میخواستم بکنید بین ایران و موریتانی. شما در از سال 2000 تا 2003 سفیر آمریکا بودین در موریتانی، یک جمهوری اسلامی اونجا هست.
بله.
این جمهوری اسلامی با اون جمهوری اسلامی فرقش چیه از نظر شما؟
والا که سوال خوبی آقای فرهودی. ما جمهوری اسلامی داریم تا جمهوری اسلامی. من خیلی در مورد فکر کردم، وقتی من گفتم، من به دوستا گفتم که به خانم گفتم که ما مثل این که قرار ما بریم جمهوری اسلامی موریتانی، اول گفتم که شما یه دیرفی رفتی جمهوری اسلامی و همچین اون همچین خوشایند نبوده براتون، چرا یه جای دیگه میریم؟ خب همه جمهوری اسلامی که یکی نیست. داشتم فکر میکردم و بزرگترین اختلافش این بود که رئیس دولت، رهبر اون جمهوری اسلامی ایران، اسم کوچیکش علیه، درست همون آقای علی خامنه‌ای.
بله.
اون جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی زمانی که ما اونجا بودیم، اسم کوچیک رئیس جمهوریش معاویه بود. اون خیلی فرق میکنه. یکیش علی بود، یکیش معاویه.
آیا لحاظ سیستم حکومتی فرق داشتن با هم؟
کاملا قابل مقایسه نشه.
جنگ فلسطین، ابن عسیر نقل میکنه تو الکامل جلد 5 صفحه 330، میگه مروان رماح ابن عبدالعزا بر فلسطین گماشت و او بر ثابت پیروز گشت و بعد از دو ماه در حالی که به زنجیر بسته شده بود او را نزد مروان فرستاد. دست ها و پاهای او و سه فرزندش را قطع کردند، به دمشق فرستادند. در شهر دمشق آن را در ورودی مسجد قرار دادند. ورودی در مسجد مثل دستی و پاهای پایین طرف و ویزونه. فکر کنید این اسلامه. همینجوری رفته دیگه. اون لایه علی اومد بیرون، این لایه اینا قرآن میگه اون آیه
آیه نورو که میگه، بعدش آیه چیو میگه؟ ظلمت رو میگه دیگه. میگه یه موج اومد اولی، یه موج اومد دومی، بعد سحاب اومد اونو گرفت سومی، بنی امیه دیگه، سومی از بنی امیه بود. میگه اون لایه دستی اومد بیرون، اما اینقدر تاریک بود کسی ندیدش. از این واضح‌تر صحبت کنه خدا چجوری باید به من شما حرف بزنه؟ میگه ایمان دوست نداشتید. نه، بعد ما یه سوال داریم، مگر نه اینکه مسله کردن دشمن حرام شرعیه، چرا تیکه تیکه کردید؟ تو زمان پیامبرم پیامبر مسله میکرد؟ اینو از پیغمبر یاد گرفتید؟ بله، یه مسله کردن تو احد داشتیم، کاری کی بود؟ هند بود، اومد پاره کرد جگر حضرت حمزه رو در بود به دندون کشید خورد. میگن اعجازی شکل افتاد، نمیدونم چطور شکل که نتونست بخوره، سفت شد، گویی بی نداره، برد نخ کرد کبد حضرت حمزه رو تیکه تیکه نخ کرد، باش گردن من درست کرد، تو گردن این مادر جناب معاویه آویزون بود. پیامبر اینا رو بخشید رحمتا للعالم. بعد این پیغمبر میگن، میگن دین شمس. برای چی میگن؟ اینا رو دیدن، این جونورا رو دیدن، اون میگن دین شمشیر. امثال حجاج بن یوسف میگه کجا در اومدن؟ میگه هر دفعه میخواست مثلا غذا بخوریم، یه محب علی رو بکشید ما یه حالی کنیم، اشتهام باز بشه. قبل هر نهارش عمر ابن عبدالعزیز میگن توی این اموی از بقیشون بهتر بود، فدک و برگردون، همین که برگردونه یعنی مال یکی دیگه بوده دیگه، چی بگیم از این واضح‌ترین یه سند دیگه. این بنده خدا دادش یه جا در میاد، میگه که اگر تمام اقوام و قومیت‌ها در اون دنیا جمع شن، عروض و لوباش و صفاکای خودشونو جمع کنن بذارن توی صفه ترازو، ما این حجاج رو بذاریم میره بالا. همچون جونوری بود. ابن کثیر تو البدایه و نهایه خیلی خوبه دیگه، آیون و وهابی میشونه خیلی دوست دارن، جلد 7 صفحه 83 میگه آنگاه که عبدالله و اصحابش را محکم بست و همه یک صدا تکبیر گفتند، آنان را به طرف شهر بردن، سپس اعراب از ناحیه دیگر شهر تکبیر گفتند، مردم شهر در حیرت ماندند و راه فرار را از درهای مختلف به طرف دجله بود در پیش گرفتند و با عیاد و نمر و تقلب برخورد کردند و آنان را به شکل فجیع کشتند. آنان اینا رو کشتن. عبدالله ابن معتم با یارانش از در دیگری وارد شد و همه اهل شهر رو کشت و کسی از اعراب عیاد تقلب و نمر سالم نموند. از اعراب فکر نکنید فقط با ایرانی ها این کار کردن، نه، آقا اینا مسلمان نیستن، ما باید چیکار کنیم؟ چجوری باید داد بزن بگیم اینا اسلام نیست؟ اینا بابای داعشیان، داعش بدبختون چنجو سر میبرن که کتابشون بخونن. او اینا که ارگه ما میتونم بکنم که صحابه پیغمبر خالده، من نکنم این کارو. آقا زن طرف باشه میتونم بره، اجازه بشه بره میگه. سیره اینا براشون بالاخره سنده دیگه، کن نجومن دیگه، از هر کدوم خواستی دینتو بگیر، با تو ابو هریره بگیر، تو از خالد و مغیره بگیر. بله، جلد 7 صفحه 83 بدایه و نهایه. صدر همه رو کشتن. جنگ طالقان کجا؟ بگید افغانستان. میدونستن برای افغانستان عزیزتون کنم در زمان ولید ابن عبدالملک. اینو برادر افغانستانی مو گوش کنم، فرق نمی کنم، برادر افغانستان قبلی هم گوش کنم، ما ایرانی هم بعدی هم گوش کنم، همینه. اما اینو ویژه داشته باشن. قتیبه از فرماندهان نظامی به نیشابور و شهرهای دیگر نامه نوشت. خراسان رو داره میگه، میفهمیم طالقان افغانستان که بلشکر رو بپیوند و آنان قبل از رسیدن او به طالقان به او پیوستن. نیزک به غلام حاکم طالقان بود، اقدام به خلع قدرت حاکم کرده بود خودش. وقتی که قتیبه به آنجا رسید با مردم درگیر شد و حمام خون به راه انداخت و انبوهی از مردم را به قتل رساند. اینجا رو گوش کنید. و صفی از مردم را به طول 4 فرسخ به دار آویخت. هر فرسخ 6 کیلومتر. 6 4 تا 24 کیلومتر میرفتی آدم دار زده بودن دو طرف جاده، ضرب و تقسیمش بخودید. 24 کیلومتر از مردم افغانستان اینجوری کشتن. اسلام شما بردید. آقا جسارتا شما که اینجوری درب دوغ می‌کردین اسلام برای کی می‌ذاشتی؟ میگفتید دیگه کسی نمیمونده که در دیوار، آید در دیوار مسلمان شید. بیا اصلا جنونه دیگه، مثلا یه سکانسی درست کنیم دو طرف دور زدن، چقدر قشنگه. اینا عشق این چیه؟ نه الان این نوه نتیجه هاشون داعش و فیلم میگیره اینا رو حال میکنن با این کارا. جنونه ابلیس که وقتی فرمان بهت بده این کارا رو میکنه. اون سکانس خیلی دیدنی بود از نظر، میگه دست و پا باید در مسجد آویزون کنید. چی هن اینا؟ بله، الکامل فی تاریخ جلد 4 صفحه 545. من یه بار یه ضرب تقسیم کردم نزدیک 50 هزار نفر آدم میشد. حالا خودتون به درجه دوست دارید فاصله متر رو چقدر بگیرید، اینا دار زدن اینا با خودتون. این آقای قرشی از علمای بزرگ مصر، اون کتاب فوتو مصر و اخبارش رو نوشته، اینجا شدهش کن، میگه که وقتی آقایان وارد اندلس شدن، وارد یک جزیره شدن که دسته‌ای به نام کرامیین که تربیت و پرورش بوته‌های انگور را به عهده داشتن در آنجا بودن، مسیحیایی بودن اونجا. فرمانده لشکر اسلامی دستور داد تا سرکرده اینها را که مسیحی بودن رو گرفتن و سرش رو بریدن. ذبحو چاش کردن، ذبحش کردن. بعد جلو چش اینا همه رو دستگیر گرفتن، واسه نگاه کنید. رفتم اسلام، آقا سلام مسلمان، اسلام میارید؟ نه نمیاریم، باش بریم دیگه. اینه دیگه ها، نه وایس گوندتون ببین اینجا، ذبح سرش رو بریدن، بدنش رو قطع قطع کردن. چرا چش اونا تیکه تیکه کردن و داخل دیگ انداختن و پختن. چرا چش اینا هم داره همینجوری میبینن بندگون خدا، و این غذا رو در جای دیگر ریختند. ولی وقتی لشکریان اسلام آمدن که سفره پهن کنن، به مردم آنجا اینگونه فهماندن که آن بدن داخل دیگ را سر سفره گذاشتن، کنار جدا سه تا دیگ گذاشتن، اینم جدا پختن ریختن دور، شروع کردن غذا خوردن. مردم هم در نقاط مختلف شهر پخش شدن و گفتن اینها که به شهر ما حمله کردن همشون آدمکش و آدمخوار هستن. یک وحشت و رعبی شهر رو در بر گرفت. گما به چش ما پیر به پیغمبر به مسیح چپ راست بالا پایین قسم، به چش خودمون دیدیم اینا کشتن چیکار دیگه ریختن تو دیگ خوردن. فوتو مصر اخبارش صفحه 345 346. اینا رفتن اسلام گسترش بدن. پیامبرم از این کارا میکرده، نه قرآن گفته از این کارا کنید ها. نبرد حیزان با هجیمی فکر میکنم نزدیک ارمنستان باشه، حالا نمیدونم، سال 113 هشام بن عبدالملک ذهبی میگه وقتی وارد منطقه حیزان شدن، با آنها درخواست صلح کردن و مسلمان صلح ها نپذیرفتن. درخواست صلح کردن نپذیرفتن، برای اسلام برای کی ببری؟ و با آنها به قتال پرداختند. تمام مردم را حتی طفله ها را سر بریدند، بچه کوچیک هم سر بریدند. اینا که دیگه امویان که اینا دیگه حیوانایی هن دیگه، اینا هیچی غیر از یک سگ و یک آدم، آن هم برای نمونه که او هم برود به جای دیگر اعلام کند که این مسلمان ها این چنین رأفت اسلامی در بارد. بینید که اینا عدای کدوم در بردن دیگه؟ عدای جنگ تبرستان در بردن. تو اینجا هم به این بندگان خدا میگن ما قول میدیم یه آدم و یه سگ از شما نکشیم، اینا هم تسلیم میشن دوباره، ها 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 هر که همه رو میکشن، یه آدم یه سگ زنگم با دوباره بریفون بر بقیه. شبیه اجدادشون کار رو کردن. تاریخ اسلام زبی جلد 7 صفحه 308 حوادث سال 113 هجری. یه ماجرای دیگه درباره گرگان، اینم خیلی عجیبه. میگه یزید ابن محلب از فرماندهان فتح گرگان بوده، میگه سوگند یاد کرده بود طبری در جلد 5 صفحه 300 که از مردم منطقه به قدری باید بکشد و خون بریزد که از خون انسان‌ها آسیاب بچرخد، گندم آرد شود و از آن آرد نان بپزد و بخورد. اگر اینطور نشد به عهدش پایبند نبوده است. انقدر آدم بکشه خون را بیفته آسیاب بچرخه، بعد اون آسیاب انقدر بچرخه که بشه یه مقدار آردی که برای پختن نونی که اینو سیر بکنه کافی باشه. قسم خورده عهد کرده من انقدر میکشم. اینا اسلامیه دیگه نه؟ الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمومنین. بعضی از این چیزها رو نمیفهمید، چی باید بخونید یه جایی همچین جیگرتون حال میاد. یا مثلا تو قضیه فتح آفریقا، عبدالله ابن سعد میره اونجا، کاری نداشت اینو مسلمان بشه، اینو گفتم دیگه ها، قرارداد بس سالی اینقدر پول بفرستید، گفتم باش، با غنایم به دست آورد گذاشتم، هیچ اسمی از اسلام، یه نفرم اونجا وایستیم اسم مسلمان شد، گفت نه. تو جریان جنگ نوبه آقای حارث بن یزید جنگ مفصلی انجام میده، آخرش هم اموال مردمو که به دست میاره کاری هم نداره، مردم مسلمان شدن یا مسلمان شدن برمیگرده میره. تو فتح ارمنستان تقاضای فتح این بود که شما باید سالی دقت کنید، سال 360 کنیز خوشگل نامد ده تاشون هم 17 تاشون هم با شیرده باشن. اینش جالب بود طور خون 360 تا کنیز زیبا 17 تا شیرده. به ما بدید کار درک که میخواد مسلمان باشید یا نباشید.
فتوحات اسلامی
حسان بن نعمان سال 78 هجری اوج قدرت بنی امیه است، وارد آفریقا میشه. تمام تلاشش این بود که فقط دو ماه وسط جنگ ول کرده منو گفت زنا و دختره خوشگل اینا رو جمع کنید. به عنوان غنایم جنگی به دست آوردن 200 کنیز زیبا و ماهرو به عنوان غنایم جنگی خودش فقط برداشت به عنوان فرمانده. یکی اینا مسیحی بود، با اینا که ازدواج کرد خب نه تنها اسلام رو گسترش نداد، خودش مسیحی شد. به دین زنش رفت. صفحه 340 فتو خودش مسیحی شد، رفتن اسلام گسترش شدن. اینا بر مبنای کدام وصیت پیغمبر بود؟ بر مبنای کدام روایت پیغمبر بود؟ خالد بن ولید اینجا چی کاره است؟ یادمون رفت اون زناکار اون قسم خورد که رودخونه خون را بندازه. ولید ابن عقبه عرق میخوره میشه فرماندار، بد مست میکنه، نماز صبح 4 رکعت میخونه. ملت میگن چیه؟ میگه چه مرگتونه؟ اضافه هم خوندم، کم که نخوندم، یه رکعت میخوندم ازش حرف بزن. دارید چی شد؟ اینا ولید ابن عقبه. عبدالله ابن سعد مرتد شد، مرتد کافر شده بود، گذاشتنش فرمانده. معاویه ابن حدیب منافق فرمانده شد. عبدالعزیز ابن موسی بعد از فتح اندلس حاضر شد با ازدواج با یک زن نصرانی مسیحی بشه. درست شد؟ عبدالعزیز ابن موسی اسلام خودش شد. بعدها به خاطر این کار سر همین رو باز بریدن، فرستادن بر عبدالملک و چی بود. این اسلام شد. ببین نظر اهل بیت در مورد فتوحات چی بوده؟ یک نکته اینجا من عرض کنم که مهمه، دقت کن. مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 23، شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 134 از امام صادق نقل می‌کنه: ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعت و حرام مثل المیت و دم و لحم الخنزیر. اگر کسی با غیر از امام واجب الاطاعه به فتوحات بره، کشتن بشه، حالا کشته بره به جنگ، این فتوحات حرامه، مثل خوردن گوشت مرده و خون و گوشت خوک، از گوشت خوک نجس سره. این نظر امام صادق ما، امام علی علیه السلام. کسانی که در رکاب فاتحان و فرماندهان به جنگ میروند، با اینکه این فرماندهان و فاتحان به حکم خدا ایمان ندارند و دستور خدا را در غنایم جنگی اجرا نمیکنند، اینها اگر در جهاد کشته شوند همانند مردن در زمان جاهلیت است. یه مثل اعراب جاهلی حمله میکرد یک جایی رو به دست بردن و همونه. و حاضرین در این فتوحات که بدون اذن امام بوده به دشمنان ما در این زمینه کمک کردن و حقوق مسلم ما را حبس نمودن. میگه رفته اونجا جنگیده به دشمنان ما کمک کردی. الی الشرایع صفحه 464، خصال شیخ صدوق صفحه 625 و وسائل شیعه جلد 15 صفحه 49، حدیث 19961. امام جواد میپرسن که این فتوحات این کشورگشایی که صورت میگیره جهاد یا نه؟ حضرت صراحتا میفهمه که این جهاد نیست و امروز جهاد رفتنتون حج عمره و احیای سنت پیغمبره. کافی جلد 1 صفحه 251 و وسائل شیعه جلد 15 صفحه 47. از امام صادق میپرسه، عزف پاسخ میده، میفرماد فقال ای والله یا ابن عیون، ای پسر عیون، هلك الناس اجمعون، همشون هلاکن. قلت اهل شرق و الغرب، کل شرق و غرب اینا هلاکن. قال انها فتحت على الضلال، آره چون فتح شد بر مبنای گمراهی، همشون هلاک شدن. کسی که تو این بار رفتن ای والله هلكوا الا ثلاثه نفر، جز 3 نفر همشون هلاک شدن: سلمان الفارسی و ابو ذر و المقدار و لحقهم، و بهشون ملحق شدن بعدن عمار و ابو ساسان، بعضی میگن تو نسخه تون ابو سنان باشه، انصاری و حذیفه و ابو عمره، فصاروا 7 و شدن چی؟ 7 نفر. گویا 7 نفر به زاکنان همشون هلاک. چون میگه امیرالمومنین یکی از کارهایی که فتوحات که ابونا رو جلوتر براتون میگم، یک جای برخی از اصحابش رو میفرسته تو فتوحات، میگه برید اینا رو کنترل کنید، اینا هیچ چالشون نیست، مردم رو قتل عام میکنن. جاهایی که اینا بودن، این بزرگواران بودن، کنترل کردن. هی از پیامبر چیزی گفتن، گفتن آقا ما با پیامبر بودیم اینجوری رفتار نمی‌کرد، شما جدیدید ندیدید، پیامبر درک نکردید، ما پیامبر بودیم. و تأثیر هم داشت حضور این بزرگواران. امیرالمومنین بهشون اجازه داد پست هم بگیرن، گفت غنیمتید شماها باشید. سلمان رفت حاکم مدائن شد. سلمان اینا رو دید چجوری بودن دیگه. حالا سلمان وقتی وارد مدائن میشه همه منتظرشن دیگه، هیچکی نمیشناسش. چرا؟ سوار یه الاغی شده، یه دونه چوب داره، یه قابلمه‌ای به قولی بغچه‌ای دارم جیم، یه پیره مرد داره میاد بعدش پرسن گفتن سلمان تو رو، سلمان کیه مثلا؟ او خلیفه و رئیس ما داره میاد، حاکم داره میاد اینجا. اینم حضرت سلمان. این پا منبر علی بزرگ شده، پا منبر رسول الله بزرگ شده، افتخار ما ایرانی. اینجاشو گوش کنید. اما علی داستانش فرق میکنن. در این اواسط 5 سال حکومت رو به دست گرفته، تمام ورق رو برگردونده، همه جنگ ها بیرون اومده تو، فقط عرب کشته. گرفته چی شد؟ 25 سال شمشیر غلاف بوده، بعدی 25 سال شمشیر کشیده، با کی جنگیده؟ با عایشه، با طلحه، زبیر، معاویه. یا خدا، این دیگه کیه؟ اینجا روشن مسند احمد ابن حنبل جلد صفحه 75، فتح باری ابن حجر جلد 13 صفحه 70، مجموع زواد هیثمی جلد 5 صفحه 185، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 39 صفحه 202، اسطلقابه ابن اسیر جلد 4 صفحه 32، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 34. یادم این اوائل که میخوندم اینا رو نمیدونستم این اسطلقابه است، مفتم به خودم اسدالقابه است چه، بعدم میرفتم تو گوگل میزدم این ایمیج میاد عکس کتابا چیه اینا. و عبدالرحمن ابن عوف گفتم که علی چه گناهی داشت که رها کردید بشونید و سراغ عثمان رفتید تو شورای 6 نفره؟ گفت من گناهم چیست؟ سراغ علی رفتیم و گفتیم ما حاضریم با تو بیعت کنیم، اما به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین. او قبول نکرد، ولی به عثمان که گفتیم پذیرفت و انجام هم داد. علی حاضر نبود این کار رو بکنه. ابن تیمیه با کمال وقاحتی که داره امیرالمومنین مورد مؤاخذه قرار میده و نقد میکنه امیرالمومنین در منهاج السنه جلد 7 صفحه 199 میگه در زمان علی فتوحاتی صورت نگرفت، پس اسلام گسترش نیافت، با آمدن علی روی کار این فتوحات متوقف شد، بلکه جنگ های داخلی نیز پیش آمد. علی که به درد نمیخورد، علی که مدیر نبود که، تا اومد همه جنگا رو کات کرد اومد تو فوت. اسلام متاسفانه گسترش پیدا نکرد در زمان علی. 3 حروب علی فقط 3 جنگ انجام داد، جمل، صفین و حرب اهل نهروان، و فقط جنگ نهروان، نه با مرتدین، نه با ایرانی ها، نه با مصری ها، نه با رومی ها، با عایشه، با طلحه، با ام المؤمنین عایشه، با طلحه، با زبیر، با معاویه، با اینا کسایی که خودشون فتوحات داشتن. علی طلحه و زبیر را کشت در جمل، اینا میگن. علی در صفین، جنگ صفین 100,000 تا کشته داشته، 100,000 تا کشته. میگه کسی رو تو کوفه پیدا نمیکردی یکی شاید دست نداده باشه. ورق رو بد برگردوند، یعنی یه های امیران مومن دوستش داشته باشن. ذهبی در کتاب المنتقا من منهاج الاعتدال در مورد اینکه شیعه ها میگن علی شمشیر شمشیر بود، میخواد اینو نقد کنه، یه اعتراف خوب میکنه، میگه شمشیر علی یکی از شمشیرها بود در بدر، احد، خندق، یکی از شمشیرها بود. آره عمرو ابن عبد ود اومده بود همتون اینجوری تاریخ نقل کرده، میگفت یه جوری کوب کرده بودن خشکشون زده بود، پرنده رو کله اینا تخمیزاش میتونست جوجهشو در بره. میگه فقط علی برخواست. جوونه کجا بودید؟ اینجا خیبر کجا بودید؟ شتاب 0 و 100تون 3 ثانیه موقع در رفتن. یکی از خود شما گفت من مثل بز کوهی در رفتم بالا کوه. ما چیکار کنم؟ خودشون دارن میگن آقا تو صحیح ترین کتابا. در رفتم میگه. آره میگه نه، نه در برابر فارس جنگید، نه در برابر روم، هیچ فایده. علی به درد نمیخورد که. یا آیه وهابی به نام محمد علی در کتاب تحفه جعفری جلد 4 صفحه 369 میگه کان للمعاویه فی زمان عمر و عثمان فتوحات کثیره. می خود معاویه در زمان عمر و عثمان جزء فرمانداش بود، خیلی فتوحات داشت، اما علی ولی در زمان علی فتوحات نداشتیم. سیره پیامبر و اهل بیت چطور بود؟ بعد از جنگ صفین امیرالمومنین حرکت میکنه برای نبرد با نهروانیان، با خوارج. مردم دست دست میان باش بیعت میکنه که یا امیرالمومنین به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنه. چون تو جنگ صفین خیلی ریزش کردن، دوباره اومدن بیعت کردن. خیلی جالبه، چون بعضی از مردم عقایدش متزلزل شد تو صفین. قرآن رفت سر نیزه، آسون نبود. اومدن گفتن یا علی با تو بیعت میکنم به شرطی که کتاب خدا و سنت پیامبر. یکی از این افراد به اسم ربیعه خثعمی سیس نقطه عمیم یا آمد جلو تا با علی بیعت کنه. آمد گفت با تو بیعت میکنم به شرط عمل به سنت ابوبکر و عمر. علی گفت وای بر تو، اگر ابوبکر و عمر برخلاف کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کرده باشند چه؟ از حق دور شدند. و کمی درنگ کرد و بیعت کرد، گفت راست میگه. اینا میگن چی میگفتن؟ عمل اگر امیرالمومنین عمل به سیر شیخ یعنی همین کارا رو کنه. اما چه علی؟ علی که تو صفین بالا دست رودخونه میافته، دستش هم راست میزنه تو سرش، میگه خاک بر سر شدیم رفت، آبو ببنده، نصف سپاه ما رفتن. ما بگو خیال تخ، علی آبو نمیبنده. من علی رو میشناسم. من نبست آب. این علی. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 56. سیره پیامبر اهل بیت چطور بود؟ پیامبر تو فتح مکه چیکار کرد؟ والا مثلا شما یه نفر زنده گذاشتید که اصلا اسلامو اشاره بیا مثلا مرده، بیا این اشهد ان لا اله الا الله. نامه می نوشتن، کلی غنایم به دست آوردیم، زودتر آقا خوشحال باش، کلی اینجا کندی من اینو. بعد در مقابل کی میبینی؟ شما امیرالمومنین میبینی. وقتی جنگ به جنگ عمرو بن عبدود رفت، میدونی خواهر عمرو بن عبدود یکی از مریدای امیرالمومنین شد. این داداش تو کشته. گفت خیلی مرد بود. خود خلیفه دوم اومد به امیرالمومنین گفت که تو زره اینو در نیاوردی. ببین پهلوان عرب بودا. عمرو بن عبدود وقتی اسمش میومد اینا لرزه به اندام کسی میافتاد. گفت زرهشو در نمی، چون زره سنگین بود اینا، زیرش لباساشون رو در می آوردن. گفت خوب نیست جنازه برهنه رو زمین باشه. آب دهان انداخت رو صورت امیرالمومنین، رفت یه دور زد که مردم بفهمونه، به مردم بفهمونه که من علی فردا نگید به خاطر اینکه توف تو صورت من انداخت، ببخشید آب دهان خدو تو صورت من انداخت، من سرشو بریدم. نه، خلاصش کردم، داشت زجر میکشید، اما به خاطر این نبود. مسلمی کردن، تیکه تیکه میکردن، رسمشون بود. بعدا دیگه به جاهلیت برگشتن. امیرالمومنین این کار نکرد. خواهرش وقت اومد بالا سر جنازه عمرو بن عبدود گفت خیلی مرد بود این علی. علی از اینا کسی نکشته، از رومیا ایرانیا، اما کیا رو کشته؟ به قاتل ابطالهم، پهلوانا اینا رو کشت. کیا؟ اینا رو. و نابش زعبانهم، گرگاشونو کشید. پس گرفت چی؟ احقادا بدریتن و خیبریتن و حنینیه. این عقده ها گرفت، گفتم بعدا میدیم چیکار کنم. این علی.
جالب نصیحت ابن عباس رو به امام حسن مجتبی. شما میدید نظر بنده در مورد ابن عباس چیه دیگه؟ تو این سخنرانی فاطمیه گفتم دیگه، هیچ ارادتی به ایشون ندارم. ایشون رو خلفا علم کردن موازی اهل بیت که بگن منظور از اهل بیت اینان. بهتون بگم بله احادیث ازش نقل شده میپذیریم، اما اون اینی که مثلا ذوب در اهل بیت بده باشه نه. و اهل بیت نصیحت میکرد. گفتم که طرف اومد کنار امام حسین نشسته، گفت سلام علیکم، من یه سوالی داشتم. امام حسین فرمود بفرمایید. گفت با تو نیستم، با حضرت استادم ابن عباس. من یه لبخند زدم، خواهش میکنم بفرمایید. گفت بابا ساکت، خجالت بکشین، از اهل بیت اومدی به من میگی استاد؟ یعنی مثلا من چنین مرجع تقلید نشسته باشم، بعد یه نفر بیاد بگه آقا مثلا این سوال چی؟ میگم آقا استاد چی زشتی تو دانشجو شوتی با سیستم روحانیت آشنا شدی، مرجع تقلید سلطه بود ازشون بپرسی؟ منم مقلد ایشونم ها. بعد فکر کنم مرجع تو خواهش میکنم گفتی چی وضو چطوریه اینجوری. آره جالبه تو جنگ امام حسن داره نصیحت میکند میگه که ببین بابات هم اشتباه کرد. ان اباک علی بابات علی انما رغبت الناس عن مردم بهش رغبتی نداشتن چیز شدن یعنی ازش دور شدن میدونی چرا و سارو الی معاویه لانه واسا بینهم برای اینکه بینشون مساوی بود تقسیم کرد فلفعی و سوا بینهم برای اینکه این کسای تازه مسلمون هم مساوی داد اینا دادشون در اومده بود. بعد میگه تو هم بردار این کارو بکن از بیت المال یه کمی پول خرج کن از بیت المال که عیبی نداره که مال مردم نباشه مثلا بیت المال مال کیه اموال مردم خود ببخش چرا تو آدم بخر بابا تو این چه جور مدل جنگیدن شما آساخه آ کی اینجوری میجنگه بابات هم همینجوری بود تا خلیفه شد گفت عرب و عجم با ایرانی ها و عجم یعنی غیر ایرانی عرب و عجم ایرانی ترک هر کی از همه برابر این یه روز مسلمان شد 50 سال مسلمان باش آقا همه برابر داد اینا در ما تو قبلش اینا برده هاشون بودن میزدن تو سرشون مسخره شون که نامه معاویه هست به زیاد ابن ابی دیگه نامه نوشته ببین اینا رو تو جنگا این ایرانی ها رو بفرست جلو زودتر کشتشن امام جماعت از کسی نه وای نسته اینا حق دارن به ما دختر بدن حق ندارن از ما دختر بگیرن و جالب آخرش نامه مینویسیم که اینا بعد بین ببری وقت نمونه این دبیر ابن زیاد از محبان شیعه امیرالمومنین اینا خبر پخش میکنه اینجوری بودن. هرمزان امیر شوشتر بود امیر خوزستان بود تو جنگ مسلمون شد اومد توی مدینه زندگی میکن ابو لولو خلیفه دوم کشت پسر خلیفه دوم عبیدالله ابن عمر نه عبدالله ابن عمر اومد چیکار کرد؟ هرمزان رو کشت یعنی یه ایرانی دیگه او رو زده کشته اومد ایرانی این رو زده کشتش گفت بیا میخوام اسمان بهت نشون بدم زهر ما گفت یه اسبایی دارم روپا میزنم یه نشون آره رفت از خنجر از پشتت کشتش خبر رسید به امیرالمومنین گفت پیدات کنم کشتمت گفت تو یه مسلمان رو کشتی اون چه گناهی کرده تو چه جالبه تا زمان عثمانی واسه خوش میچرخید و خوش بود تا امیرالمومنین خلیفه شد حضرت ببینید خیلی عجیبه میگه علی چون به خلافت رسید اولین کاری که کرد خونخواهی و هرمزان بود اولین کاری که گفت برید اون پسر خلیفه دوم بردارید بیارید آدم به ناحق کشته خون قبل اینکه پاشنه خلافت بکشه بالا گفت اول عبیدالله ابن عمر خون هرمزان که چند سال 13 سال پیش کشته شده 13 سال پیش کشته شده گفت میکشم اینا رو همه رو میکشن پرونده ها رو بیرون فرار چه رفت میشه معاویه رفت تو سپاه معاویه آخر تو صفین کشتش ولی نکردم ایران فکر کردید علی همچین کسی خب ایرانی ها این رفتارها رو میدیدن جالبه علمای ما من دو تا از فقط این از امام خمینی یک دونم از چیز بگم آخرش اگر وقت شد به اذان نخوردیم ماجرای این حدیثی که از امام حسین نقل کردن رو براتون میگم وگر نگیشون توی سخنرانی دیگه براتون میگم چون اصل ماجرا بحث جمع شده این آخرش رو گوش کنید اصل نتیجه گیری ایناست امام خمینی تو کتاب بیعش جلد 3 صفحه 70 تا 75 در مورد اراضی که با غزوات بدون اذن امام حاصل شده بالاخره عراق ایران فتح شده دیگه بدون اذن امام بوده بحث میشه ببینید امام چی میگه میگه بحث در مورد این است که بله که اراضی مثل ایران و عراق که بدون اذن امام معصوم فتح شده است آیا اینها مربوط به حکومت اسلامی است یا نیست آیا ما می توانیم استصحاب جاری کنیم یا نه بعد امام میگه که آنچه که یقین نیست قصب بدون اذن امام است میگه که یقین داریم که امام اجازه نداده بوده امام معصوم و اگر بخوایم در این مورد استصحاب جاری کنیم اصل مثبت هیچ ارزش دلیل عرف شرعی ندارد اینکه بگوییم از ادله استفاده کنیم که به اذن امام بوده حالا بگیریم 10 تا صغرا کبرا کنار بچیم نه حضرت راضی بوده نه اینا نیست میگه امام مبنای نادرستی است از تمام آنچه گفتیم روشن شد که فتوحات نه به امر و نه به اذن و رضایت امام بوده است نه به هیچ کدوم اینا نبوده قطعا امام حسن در این فتوحات و غزوات به ویژه غزوه ایران هیچ حضوری نداشت اگر عمار و دیگران هم بودند دلیل بر رضایت امیرالمومنین یارانش بر این فتوحات نیست. خود امیرالمومنین داره میفهمه، خود فعلش مشخصه. دلیل دیگه ای داره که امام میگه یا تقیه بوده، وقتی خلیفه دوم گفت باید بره، اینم رفت گردنشو میزد، یا هم این که داشتن کار امیرالمومنین انجام میدادن، همون که بنده است. شهید مطهری میگه اما اینکه چگونه شد که حزب اموی که در دوره اسلام به صورت حزبی فعال و مدیر در آمدن بر حکومت اسلام مسلط شدند، مقدمتا این مطلب را باید بگویم که یک جامعه نوساز و نوبنیاد نمیتواند یک دست و یک نواخت باشد، هر اندازه عامل وحدت آنها قوی باشد. و آیا از همینجا نمیتوان گفت که بهتر این بود که شتاب نمیشد و به فتوحات پرداخته نمیشد؟ یعنی نظر شهید مطهری هم اینجا کاملا مشخص. صبر میشد به طور طبیعی اسلام از دیوارها نفوذ کند. اثر این شتاب زدگی همین شکافها و اختلافهایی که امروز است. پیامبر اکرم هم اصلا وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید، با آنکه انواع وصیت ها کرد. در ذائقه ها فتوحات شیرین است، اما معلوم نیست مورد تصویب عقل باشد. هیچ معلوم نیستش که علی علیه السلام اگر خلیفه میشد این فتوحات را تصویب میکرد، همانطوری که بعد از حکومت به اصلاح داخل پرداخت و به علاوه همین فتوحات منشأ فساد اخلاق اعراب شد. پس این عجله از طرف جامعه نامتجانس درست کرد و از طرف جنس اعراب را فاسد کرد. این هم از شهید مطهری. بعد اینا اومدن الان ماسمالش کنن چیکار کنن؟ اینکه آقا اهل بیت هم بودن تو فتوحات. امام حسن، امام حسین تو همون جنگی که اول 200,000 دینار گرفتن گرگان بیخیال شدن بعد رفتن سمت بهشهر، یه تو این جنگ بودن. اینو کی نقل میکنه؟ آیه طبری. بسم الله، ما که باکی نداریم، بررسیش میکنم. اولا که کاملا تابلوه، همین اولش معلومه. امیرالمومنین موضع اینقدر مثلا اینقدر تابلو مثل برج مسکونی جلو چشم، حالا یه نفر زیر زمین دنبال دومون چیز میگرده. اما باش، با هر مدلی که میخوای بررسی روایت رو گوش کنید. میگه جرجان و طبرستان و نواحی ها و نواحی اون قالو، میگه اینجوری گفتن که اینجا شما، من فارسی شو براتون خونم. عثمان بن عفان سعید بن عاص بن امیه را در سال 29 هجری والی کوفه قرار داد، پس مرزبان طوس به دو و عبدالله بن عامر بن کریز بن ربیعه والی بصره نامه نگاش و آنها را به سوی خراسان دعوت نمود. پس سعید و عامر هر دو آهنگ خراسان بودند، اما عامر بر او پیشی گرفت. فغزا یعنی غزه رفت، یعنی به جنگ رفت. خب سعید طبرستان، میگه سعید بسم طبرستان و معه فی غزات فیما یقال الحسن و الحسین ابنا علی بن ابی طالب علیهم السلام والله اعلم. این عبارتش. پس سعید آهنگ طبرستان رو، در حالی که گفته میشود حسن و حسین فرزندان علی بن ابی طالب در شمار همراهان وی بودند و خدا بهتر میداند. فتوح البلدان بلازری جلد 2 صفحه 411 ترجمهش 468 میشه. بله بریم حالا بررسیش. اول میگه قالو، اول یعنی گفتن، بعد به امام حسن و حسین میرسه میگه چی؟ یقال یعنی چی؟ گفته میشه. خب همون اول که میگه گفتن، این یعنی سلسله سند نداره. کیا گفتن؟ آقا گفتن شما همتون باید ادام شید.
کی گفته؟
الان بیرون دید چقدر لباسه؟ آقا گفتن خانم ها موقع بیرون رفتن یه دونه اینجا نمایشگاه بوده قبلا، یه مانتو بردارن، آقا اینم یه کچلوار. ای بل، اما کی گفته؟ رئیس اینجا گفته، مسئول نمایشگاه گفتن دیگه. اینا گفتن. میریم براشون سند میاریم از سعید بخاری، میزنن زیرش، بعد میگن گفتن تو قبول کن. بعد گفتن خوشگلتر، میگنه اول قالو، ولی میگه یقال، میگن. یعنی کی میگن؟ فعل مضارع. یعنی چی؟ حتی تو اون گفتنا نبوده، زمان این بابا داشتن میگفتن، تازه این اضافه شده. این میگن خیلی جالب. یعنی این، یعنی اگر شما زرد علم رجال بدونه، طرف درایه بدونه، کاملا میفهمه. دلیلش هم، درایش هم بخوای بدونه، درایه الحدیثش چیه؟ اینه که طبرستان شده بود مأمن فرزندان اهل بیت، میرفتن میرفتن مازندران. اینا میخواستن یه کاری کنن، مردم مازندران چیکار کنن؟ کینه پیدا کنن. مگه حدیث جله میکردن در مورد ترکا؟ ترکا را بکشید، ترک کنید، حتی اگر پدرانتون باشد. اترک و ترک ترکا را رها کنید، آن ابوک اگه باباتون باشن. ان چرا؟ چه ویژگی خاص دارن؟ ان احبوک اکلوک، چون اگه شما دوست داشته باشن میخورنتون. و ان قتل ابغزوک قتلوک، و اگه شما بدتشون بیاد شما رو میکشن. دیوانه می ترکا رو ول کنه تو بابات باشه، باباش باشه خوشم ترکه دیگه، خودش خوشو ول کنه. یعنی چی؟ برای چی؟ برای اینکه اینا دیده بودن اقوام غیر عرب بعدن مسلمان شدن، اینا رو نقل می کردن.
برای قزوینی ها گفتن، برای شمالی ها گفتن، برای کیا گفتن که اینا زدیت، برای کردها گفتن آه کردها همشون زاده جنیان هم. یعنی چی؟ آره اینا متاسفانه بعضی همشون تو بحثای مستحبات سراغ سند حدیث نمیرن، یا لو تو مستحبه حروم خدا که نیست حلال بشه یا حلال حروم، تو مستحبات استحسان میکنن سراغ سندش نمیرن، متأسفانه نقلم شده قطعا غلطه، نه سند داره نه با منطق جور نه با قرآن جور داره. اصلا ما یه قاعده داریم هرچی با قرآن در تضاد بود خود معصوم فهمید بکوش به سینه دیوار تمام خلاص دیگه چیکارش کنیم. اینا شروع کردن، این میخوام انگیزه جعل حدیث رو بدونید اینا که مردم تبسم بابا چی میگید اینا اومدن شما، بدترین فاجعه هم همین بوده دیگه که امان بدی بعد نامردی کنی بیای، نه عمدن اینجوری میگن، خیلی از اینا بوده. بعد جالبه اون تیکه باز آخره این یقول میفهم در زمان خودشون زمان بنی عباس بوده دیگه این گوینده حدیث، این ماجرای تاریخی، یعنی تا اون موقع تازه چی گفته یقال نمیگه، اول میگه قال بعد میگه پدر سوختگی میکنه یقال میگن میخواد یه جوری مرتبط، بعد آخرش که دیگه جالبه والله اعلم خودش هم اونجا گفته توی چاپای اخیر والله اعلمو برمی‌دارن، اینش جالبه خدا باز بهتر میدونه اینا از وجدان داشته. حالا همینایی که چهار نفر اسم بردی تو سلسله جنش چهار نفر رو گفتی اینا کیان؟ یکیشون علی ابن مجاهده. ما بریم ببینیم خود علمای اهل سنت در مورد این آدم چی میگه، کوتاه دقت کنید. اولی علی ابن مجاهد تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 405 متروک، میگه این اصلا ترک شده است در حدیث، من تاسمی از سلسله طبقه نهمه نقل حدیثه راویانه متروکه در حدیث، شما ببین رجوع بکنید. یکی دیگه شون باز میگه جلد 7 صفحه 330 میگه یزع الحدیث، میگه حدیث میساخت. بنده خدا دیگه چی باید بگه؟ علی ابن مجاهد کذاب، خالی بند بود، کذاب دروغگو. خیلی خوبه الحمدلله. تو چه کتابایی اومده؟ از ضعفا و المتروکین، ضعفا و ترک شده جلد 2 صفحه 198 قال یحیی ابن ذریس هو کذاب، ضعفا الکبیر جلد 3 صفحه 252 میگه این چی بود؟ میگه که از این روایت وجود نداشت، این حدیث جعل میکرد، این شده مبنا. علی ابن مجاهد حدیث جعل میکرد و کتاب مغازی جنگ ها را تألیف نمود و برای کلامش سند وضع میکرد. خیلی خوبه. ابن حجر عالم بزرگ رجال اهل سنت هم در جنبندی نمیگه، میگه علی ابن مجاهد ابن مسلم قاضی کابلی متروک و از طبقه نهم روات است، در شیوخ احمد حنبل فردی ضعیفتر از او نیست، بعد از سال 180 وفات یافته و ترمذی از او حدیث نقل کرده است. تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی صفحه 405 رقم 4790. یکی دیگه شون حنش ابن مالکه، اون کلا نمیدونن که مجهوله، یعنی یه روایتی که یه تیکش قالو، یه تیکه دیگه اون پدر سوخته علی ابن مجاهد، یکی هم که اصلا نمیدونیم کیه، فاتح تموم شد. من اکسس کتاب طبری هم دارم، جالب همین طبری تو صفحه 269 اینو میگه، 270 دوباره اسم کسی که تو جنگ همراه سعید ابن عاص بودن و اسم میبره، همراه سعید بودن و اسم میبره، اونجا ما حسن اصلا نمیاره، من همون یقال والله اعلم. حالا این آقای سعید ابن عاص کیه که امیرالمومنین امام حسن و حسین رو فرستاد باش؟ از دشمنان امیرالمومنین، از عمال عثمان، دشمنان امیرالمومنین. چجوری اینو بچه‌ با اینا به این فرستاد؟ با یکی با سلمان میفرستاد، با یکی دیگه میفرستاد، با نعمان میفرستاد، با حذیفه، با یکی کسی که درست حسابی باشه ها. اما بررسی عقلی، عقل و شعور که داریم که اونش که تموم شده تموم ها، فاتحه‌اش خوندش. اما بازم ما میگیم یه نفر میگه من حدیث قبول ندارم، بعد کجا تاریخم قبول نه، کجا بد رسیده، بعد وحی شده به حالا بد وحی شده باش. امیرالمومنینی که دیگه اسدالله الغالب بودن شکه، که میگفتن اگه شمشیر علی نمی بود لما قام عبود الاسلام، عمود اسلام برپا نمیشد، چی میشه شمشیرشو غلاف میکنه؟ یک مرتبه میگن در طول 25 سال حضرت علی دست به شمشیر برده، میگن که سپاه اسلام همینا بلند شدن مدینه رو ترک کردن رفتن، هیچ کی تو مدینه نیست، منافقا اون شب میخواستن بریزن تو زار زندگی مردم رو در دزدی کنن، حضرت شمشیرشو بست تو کوچه ها چرخید، به یارانش گفت به مردم بگید علی امشب شمشیر به دست تو کوچه ها داره میره، هیچ کی جرئت نکرد.
همین شمشیر بیرون نکشیدم چه راه رفته، اسمش لرزه بر اندام انداخت. ترگوتن علی باشه ما نمیتونیم بشه، فقط بر امنیت. جایی که میخواستن حمله کنن اسلام از بین ببرن، از امیران مشاوره میفته، مشاوره درست میده، اما مثل آدم برید به جنگ. این بوده بله. مثلا خود خلیفه دوم یه وقتی خبر بهش رسید که 150 هزار نفر ایرانی ها جمع کردن، تاریخ نقل کرده میگه جوری در جات نشسته خشک شده بود، صدای دندوناش که میخورد به همون میشنیدی. تمام صحابه رو جمع کرد، شروع کرد تو مسجد شور گرفتن. امیرالمومنین همیشه تو مسجد میومد میشه جواب مردم میده، سوالات شرعی مردم جواب میده، قضاوت اینجور چیزا حکم میخواستن، نه که قاضی حکومتی باشه. نمیدون بغل میگفت خدا از من عهد گرفته مانی عالم باید علم منش میشه سن بغل. همه که تماشات مونده بودن، همه نظر دادن که آقا بلنش خود برو بجنگ. از امیرالمومنین پرسید، حضرت گفتش که این کار اشتباهه. یهودی میومد از امیرالمومنین سوال میپرسه جواب میده، گفت این کار اشتباهه، تو اگه بری میکشنت، بعد تا همینجا میان صاف میکنن، کعبه رو خراب میکنن، فاتح کل اسلام میخونه، وقتی اصل اسلام دیگه داشت بمیرفت. امیرالمومنین فرمود که درستش اینه که شما خودت بمونی، کسی دیگر رو بفرست. گفت کیو بفرستم؟ گفت نعمان. اگه نعمان نرفت فهو ضعیفه، بعدش هو ضعیفه رو بفرست. این بود. این امیرالمومنین کلا فقط کار کرد. ابن ابی الحدید در شهر نجر البلاغه میگه که امیرالمومنین در عصر خلافت خودش و در جنگ صفین به حسنه اجازه ادامه جنگ نمیداد. و شما حق ندارید بجنگید. برای چی؟ و شما فرزندان فاطمه اید، نسلش پیامبر از طریق شما باید بمونه، کشته میشید. شرط عقل تو جلوی شمشیر نباید بری. محمد حنفی صداش در میتوی که جنگو میگه منم پسرتم، اینا پسرتم، من چطور منو میفرستی جلو؟ حضرت میفرما تو مثل دستان اون، مثل چشامن، دست از چشم محافظت میکنه. فراموش نکن اونا فرزند فاطمه. یعنی چیزی از حرام نشمس همه میدونستن که امیرالمومنین جون همه آزار موزن حفظ میکرد. تو جنگای خودش استفاده نمیکرد امیرالمومنین، بعد فرستادش گرگان. میگن دیگه حالا بنابر نقل ابن اسیر، ابن خلدون، سید هاشم معروف حسنی، همچنین باقر شریف قرشی، امام حسن و حسین بعد از پیامبر در هیچ فتحی شرکت نداشتن. منهاج البراءه جلد 17 صفحه 183. و رفتار این طرف اهل بیت در مورد ایرانی ها رو بشنوید، گوش کنید. از امام صادق و ایشون از پدرانش همینطور نقل میکنه از امیرالمومنین که درباره فارس ها فرمود، فی فارس ضربتموهم علی تنزیله. فارس میگه، نمیگه عجم، چون عجم یعنی چی؟ یعنی غیر ایرانی، اما فارس یعنی ایرانی ها. میگه در فارس ضربتم میزنیدشون. فعلی که استفاده کرده نمیگه ما، نا نمی استفاده نمی کنه. چرا؟ چون این هیچ نقشی اهل بیت، میگه شما میزنیدشون، شما عربا. علا تنزیله، تنزیله چی؟ این به چی برمیگرده؟ قرآن. میگه موقع تنزیل قرآن شما اینا رو میزنید. ولا تنوز دنیا، این دنیا از بین نمیره، حتی یزربوک و ملا تعویله، اونا میان سراغ شما تعویل اسلام بهتون یاد میدن. شما فقط یه قرآن بهش دادید، او اسلام درست تفسیر این اسلامی رو بهتون میده. این دنیا نمیره. این پیشبینی امیرالمومنین در مورد بهار الانوار جلد 66 صفحه 174 در قرب الاسناد هم اومده از امام صادق، تفسیر باطنیش میده. میگه همیری که خودش در شکی نیست، سند روایتش هم درسته. اینو میخوام بگم، حسن بن ظریف و حسین بن الوان نجاشی در رجالش صفحه 61، در خلاصش صفحه 43 حسن بن ظریف رو تایید میکنه و موجم رجال الحدیث جلد 4 صفحه 383 حسین بن الوان، یعنی سندش هم درست. پیامبر فرمود معاشر قریش تضربون العجم علی الاسلام هذا والله لیضربنکم علیه عودا. ای گروه قریش، شما غیر مسلمانان را به خاطر اسلام با شمشیر میزنید، به خدا سوگند آنان در آینده شما را برای بازگرداندن اسلام به خودتان با شمشیر میزنند. حالا اینجا میفرماد عاجم یعنی چی؟ شامل حال ایرانی ها هم میشود. نفس الرحمن فی فضائل سلمان، چون این تو کتابم مربوط به چی آمده؟ حضرت سلمان، صفحه 199. پیامبر فرمود ایرانیان خیشاوندان ما اهل بیتند. همینو که اینو مسخرهشون خواهید کرد یه روزی. اینا پیامبر زمان پیامبر اینا مسلمان نشدن دیگه، تابلو همشون بخوری. فقط بحث چیه؟ یمن مسلمان شدن، اینا یک فهمی از ایران دارن براشون. اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل الفارس، در بین مردم بیشترین انسان‌هایی که بهترین و بیشترین نصیب رو از اسلام میبرن کیان؟ ایرانی ها هستن. اسعد العجم بالاسلام، خوشبخت‌ترین غیر عرب‌ها در پذیرش اسلام اهل الفارس، ایرانی ها هستن. کنز الامال جلد 2 صفحه 303، بله صفحه 194 هم هست. اول کسانی که در روز قیامت برایشان شفاعت میکنم از میان امتم اهل بیتم هستن، سپس نزدیکترین نزدیکانم از قریش مثل حضرت حمزه مثلا سیدوش اینا، سپس اعاجم عجم ها. عجیبه، سر به شما کاری ندارم. امام صادق میفرماد اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب با آن ایمان نمی آورد. یعنی این قرآن به یه زبان دیگه غیر عربی اومده بود شما ها ایمان نمی آوردید، ولی بر عرب نازل شد و عجم با آن ایمان آوردن. این فضیلتی است برای عجم. میزان الحکمه جلد 1 صفحه 305. رفتار ایران، امام علی علیه السلام با ایران مایه ننگ بود برای اینا. یه جای اینا زمان امیرالمومنین شکایت میکنه از این تبعیض، اینقدر تحقیر میشدن، شکایت کردن. حضرت امیر به پیش اعراب رفت، نزد اعراب، و در این زمینه با آنها صحبت کرد و مفید واقع نشد، قبول نکرد. حضرت گفت بابا به اینا احترام بذارید، مسلمونن، همطور شما مسلمون شدید اسلام نجات نمیشناسه. قبول نکردن. خیلی جالبه. آن حضرت میان موالی آمد، اومد بین ایرانی ها و گفت با کمال تأسف اینان حاضر نیستن با شما روش مساوات پیش گیرن و مانند یک مسلمان متساوی حقوق رفتار کنن. من به شما توصیه میکنم که بازرگانی پیشه کنید، خداوند به شما برکت خواهد داد. بهار الانوار جلد 9 صفحه 124. میگه روزی اشعث نزد امیرالمومنین آمد و از میان صفوف جماعت گذشت تا خود را نزدیک حضرت رساند. میگه دور منبر امیرالمومنین ایرانی‌ها گرفته بودن. این خیلی بدش اومد. جا مهم دور منبر. اما مدعا ندیدید دور منبر میان دوراشون بود باشه. این شاکی شد. میگه پاش میذاش رو سر کله اینا همینجوری میومد در مسجد من. گفت ای امیرالمومنان این سرخ رویان، ایرانی سرخ و سفید بودن، همون اقوام غربی ما لوراب کردامون بودن. میگه این گفتین سرخ رویان اطراف شما رو گرفته نزد شما نشستن بر ما چیره شدند. گفت دیگه خوبه دیگه، اینا دو همه جا رو گرفتن دیگه. حضرت ناراحت میشه، میگه سرش رو به زیر افکن. امیرالمومنین سرش انداخت پایین، فرمود آیا امر میکنید که آنان را طرد کنم؟ هرگز طرد نخواهم کرد، چون در این صورت از زمره جاهلان خواهم بود. یعنی این کار کنه جاهل و نادونه. اما سوگند به خدایی که دانه را شکاف و بندگانش را آفرید، حتما شما را برای برگشت مجدد به آینتان سرکوب میکند. میبینم یه روزی که اینا برمیگردن برای اینکه به اسلام شما را برگردن، همان گونه که شما آنان را در آغاز برای پذیرش این آیون سرکوب کردید. ابن عبدالحدید معتزلی سنی جلد 20 صفحه 284 شرح نهج البلاغه. باز اینجا هم دقت کنی فعل مخاطب استفاده شده، میگه شما این کارو میکنید. اگر اهل بیت مشارکت داشتن فعل نا استفاده میکردن، ما ضمیر نا. خیلی از شهرها وقتی شنیدند دین اسلام هست بدون جنگ پذیرفتند، مثل یمنی ها نیازی نبود به شمشیر کشیدن، مثل بحرین که در زمان پیامبر هستن حاضرشان جزیره مثلا مسلمان هم نمیخواه میشه، اما بعدا مسلمان شده خودشون. بعضی از شهرهای ایران تا قرن اول هجری، خود این وهابی تو شبکه‌هاش میگن برخی تا قرن سوم هجری هنوز مسلمان نشده بودن. پس این کشتارا برای چی بود؟ پول زن تموم شد. اصلا دغدغه اسلام آوردن اینا رو نداشتن. ما در زمان سده 18 میلادی جمعیت زرتشتیای ایران در زمان که سده 18 میلادی 1700 خورده ای اما صفوی ها میشه فکر کنم، جمعیت زرتشتی ایران 1 میلیون نفر بوده. پس این زرتشتی که هستن چیه؟ مسیحی که هستن چیه؟ ها؟ یهودی که تو ایران هستن چیه؟ اینا قدیم همجا بودن. پس این نبود، اینا داستانا رو نسوزی. اگه نمی بودید مسلمان، ای کاش نمی بودید. اندونزی هم رفتید با چیز مسلمان کردید؟ با فتوحات؟ پر جمعیت ترین کشور اسلامی 200 میلیون جمعیت داره، 99% هم مسلمانه. مالزی چطور؟ هند و پاکستان چطور؟ از غذا میذاشتید خودش خیلی درست‌تر میرفت. و و میبینید بعد از فتوحات متوقف میشه از یک شکلی، چون فقط پیام شمشیر میرفته دیگه، آقا اینا بیان همجوری میکشن دیوونه، یارو حاضر بوده بودایی بمونه مسلمان نشه. فرزن حالا یه چیز جالب اینجا یادم افتاد، آخه یه منطقه رو مگه چند بار فتح میکنن؟ مثلا وقتی تاریخ رو میبینید 20 بار اینا به طبرستان حمله کردن، یه بار فتح کردی اسلام بردی دیگه، با دوباره ببریم اسلام ببریم، سه بار اسلام ببریم، چهار بار، نه پول داره اونجا میماسه عزیز من، نون تو مجاهد بودن الان برای اونا. فرزن با شمشیر اومدن ما رو مسلمون کردن، این فضلی برای اونا بگید نیست؟ چرا؟ چون صحیح بخاری یه باب داره، اصلا یه فصل داره، میدونی چی؟ باب یعید الله الدین به رجل الفاجر، بابه که خدا دینشو نگه میداره به واسطه یه مرد چی؟ فاجر، گناهکار، اهل فسق و فجور. پس این میگن در یکی از جنگ‌ها یه نفر مشتی داشت میجنگید، صاحب گفتن یا رسول این بنده خدا که شهید بشه ته بهشته، پیامبر فرمود کشته میشه و بهش نمیره. گفتن مگه میشین چطور داره میجنگه؟ بعد این خیلی خوب کشت از اونها، مثلا خوب جنگید، بعد یه ضربه خورد و افتاد زخمی شد، بردنش توی خیمه‌ای که درمونش بکنن، درد بهش فشار آورد، خودکشی کرد. پیامبر فرمود یعید الله الدین به رجل الفاجر، اینو صحیح بخاری میگه، کتاب خودتون میگن. به غارت بردن خزائن تاریخ تمدن، آثار باستانی که میدونم این دایشه زدن در و داغون کردن، هجوم به خانه مردم، مصادره اموال شخصیشون برای غنیمت، کشتار وحشیانه بچه کوچیک و طفل ذبح کنید، دروغ، تجاوز فراوان، جای داریم که بعضی از اینا برای جلوگیری از اینکه زن و بچه‌شون دست اینا بیفته خودشون میکشتنش، کشتن اسیران با اسلحه خودشون جلو چشم رفیقاشون، یا چند از اسیرا رو بلند می‌کردن گفتن با هم بجنگید زنده بمونید، اینا گلادیاتورا. بعضیا رو بعد از اسلام آوردن کشتن، مثل رستم ذوالحاجب بعد از مسلمان شدن سپاه خلیفه دوم رو کشتن، وادا کردن مردم به کشتن همدیگه، غارت اموالشون، یه چوبی داشتن اینا هر ایرانی که قدش از اون بلندتر بود میکشتن، یه چیز دیگه ایرانی که قدشون از خود اینا بلندتر بود میکشتن، هزاران مسلمان تو همین جنگ ها کشته شدن، از خود مسلمان هم کشته شدن. برید بخونید دیگه تاریخ طبری کامل فی تاریخ، اینا تمون حوادث سالها اینا بر مبنای سالشون نوشتن، میتونید پیدا بکنید. خب من عرضم بابت این بحث فتوحات تموم شد، ماجرای امام حسین هم هست، فکر کنم یه 10 دقیقه وقت بره، اگر تمایل دارید رو بگم، بگم خسته شدید که جلسه رو تمام کنم. چشم، حالا دست ببرید بالا اونا که میگن بگیم، کی پایینه دستش؟ همه بالاست. اینم کوتاه سعی میکنم، یه چیزی تو تلگرام داره دست به دست میشه، من یه جزئی جواب دادم اما کامل و مفصل اینا جواب، اینم باز پروفسورا کلیپش کنن بعدن. خب از امام حسین اینه، امام حسین ما از تبار قریش هستیم، هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند، روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر است، واضح است و بالاتر، و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به کنیزی اعراب به فروش رساند و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماش. از بیانات امام حسین امام سوم شیعیان، سفینة البهار شیخ عباس قمی، صفحه 164. این دیدید تو تلگرام پخش میکنن، طرف سوادم نداره. اولا یه نکته، مثلا فرزن درست، حالا میام جلوتر میبینید چیه، صدر احمد به اون تبریه، خب بعد میبینید چیه. فرزن درست، مثلا ایرانی ها بد باشن نباید گفته بشه بدیشون، مگه صرف ایرانی بودن یعنی خوب؟ این هم که شد نجات پرستی که من با اینم مشکل دارم، با تو میگم من با همینم چیه موشیم، هیچکی بر هیچکی فرض نداره، این نکرم کم اندالله. اما در مجموع وقتی نگاه میکنیم تاریخ قابل دفاعی نسبت کشور دیگه داریم اینه، وگرنه گور پدر آقا محمد خان قاجار هیچ علاقه بنده بهش ندارم، گور پدر نادرشاه بنده هیچ علاقه بهش ندارم، ما تو کشتارهایی که انجام بده ابو مسلم خراسانی 100 هزار نفر آدم کش، هیچ ارادتی بنده بهش ندارم، ایرانی بود و درک ایرانی بود، چیکار شده نمیدونه. فاشیست دارید گسترش میدید، صرف ایرانی بودن اینه دلیل خوب بودن، نه خیر اینو نیست. این اولا بگم من موضع خودم مشخص کنم، اما عرض کردم به لحاظ تاریخی وقتی میریم عقاید اینجور چیزا خیلی قابل دفاع تر است، خیلی هاست، خیلی پادشاهی هم که حاکم بودن همشون مثل هم نبودن. خیلی هم اینا به دروغ براتون. پهلوی وقتی حاکم شدن خیلی علیه قاجار گفتن. به شما بگم یه دلایلی که اینقدر ما قاجار رو سیاه میدونیم، هنر چیه؟ پهلویشون اینا قاجار رو پس دادن. و اگر همین فتلیشایی که اینقدر مسخرهش میکنن، کسی که تا 16 کیلومتر ریاض رفت، بهتون بگم کسی که همچینی وهابیا رو نشون سر جاشون وقتی اینا حمله کردن به بحرین ما، در جریان باشید. حتی میخوام اینجوری بگم تاریخ رو درست کن. حالا اینو ببین، جالبه اگر همین کاغذ، همین کتابش این آیه پروفسور بهش اشاره کرده، نه دیگه پروفسور مسعودی گفته، میای دکتر بهشون اشاره کرده، خوب فقط دو خط بالاترش رو بخون، یک دو چی میرسی؟ میبینی یه روایت دیگه از امام صادقه که در اینجوری اومده، قرآن اگر بر عجم ها نازل شده بود عرب ها به آن ایمان نمیاد، ولی وقتی بر عرب ها نازل شد عجم ها به آن ایمان آوردن، که این فضیلت قوم عجب است بر عرب. یعنی جناب شبه ساز اینو ندیده، فقط اون دو خط پایین ترده، یعنی فقط اگه همین کتاب رو میخوند. بریم ببین عجم یعنی چی، چون تو روایت این فارسیشو برای شما میذارن، تو روایت گفته عجم، عجم عجمن و عجومن شی، یعنی آن چیز رو آزمایش کرد، عجمن کتاب به خوبی نتوانست کتاب رو بخونه. عجم یکی از بهترین گنگ بودنه، دلیل اینکه به غیر عرب میگفتن عجم چون ته دسته دار نمیتونه تلفظ کنه، سه نقطه رو نمیتونه تلفظ بکنه، یک کلمه رو بس سه بار چهار بار براش میگفتی متوجه بشه، گنگ در گفتن و شنیدن، متوجه نمیشد. ما یه سه داشتیم، اینو سه مولد چهار مولد سه، همه رو با یه سه میگفتن ایرانی ها، اینا نمیفهمیدن ما چی میگیم، میگفتن این لالا حرف میزنن، متوجه شدی؟ اصلی ترین معنیش اینه، الکتاب اول حرف، حرف حرف یا نوشته رو نقطه گذاری کرد، عجم غیر عرب مرادف العجم، العجم است، عجم تعجیما، عجم تعجیما للکتاب، کتاب را اعراب گذاری کرد، نقطه گذاری کرد تا ابهام آن را برطرف شد، اصلا مساوی با ابهام در نظر گرفته شده. عجم نژاد غیر عرب، هسته خرما، هسته مویز و غیره، لیس لهذا الرمان عجم، این دو انار بدون هسته است، اعجم اجماع جمع عجم، آنکه سخن را به عربی درست نگوید هرچند عرب باشد، کسی که درست نتونه تلفظ کنه بهش میگن عجم. یعنی نفر که ما میگیم لاله طرف گنگ خوب حرف میزنه، اونا میگن عجم عربا ولو عرب باشه. اعجم اجماع جمع، اونه که گفتم بله، جمع اعجمون و اعاجم، آن که عرب نباشد هرچند به زبان غیر عرب فصیح باشد، باز اینجا به معنی نژاد گرفتش، فهمیدید؟ میگه تو اگه به عربی بتونه فصیح صحبت کنه، اون که عرب نباشه باشه میگه عجم، عجمتن در زبان او عجمتن در زبان او لکنت و رفتگی پلید آمد. این معنی لغویش که فهمیدید. عجم در قرآن هم استفاده شده، ولو جعلناه قرآنا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. متوجه شدید چی شد؟ اینجا اگر این کتاب را قرآن غیر عربی گردانده بودیم قطعا میگفتن چرا آینهای آن روشن بیان نشده، کتابی غیر عربی و عرب زبان، عجمیان و عربیان. سوره فصلت آیه 44 میگه اگه این قرآن ما به غیر عربی اردیدی نمی نمیفهم، شما قبول بکن نبودید که های قرآنه. پس عجم یعنی چی؟ غیر عربی، یعنی این که برای شما واضح نباشه، نفهمید درست. در فرهنگ عرب به همه غیر عربا میگن عجم، ما به کل کسایی که ایرانی نیستن بهشون میگیم چی؟ خارجی. آیا وقتی میگیم خارجی فقط منظورم عرباست؟ ها؟ نه، میرید پاسپورت میگه که ایرانی اتباع بیگانه، درست شد؟ این برادر افغانستانی لب مرز میگفتن زده اتباع بیگانه، ایرانی اتباع بیگانه افغانستانی جدا زدن، ناراحت شدن، گفتم نه چون تعداد شما بیشتر بوده خواستن راتون بندازن، به معنی بد نگیرید، بیگانه حالا لفظ خوبی نیست، بنویس غیر ایرانی، باید اینا بیشتر چیز رسانه‌ای دیگه باید بفهمن. جالب اینه که نکته سوم، این پروفسور عزیز حتی خبر نداشته که نمیدونسته که ابا عبدالله که تو روایت گفته میشه روایت اعتقادی، یعنی کی؟ امام صادق، اصلا از امام حسین نیست، حالا باز فرق هم نمی کنیم یا امام صادق گفته شد، و آی دکتر حتی اینم نمیدونسته که تو روایت وقتی اومده بیان، خب تو اونجا تو عربیش اومده بیان، این اومده چی ترجمه کرده؟ روشن است هر ایرانی از این بیان. جسارتا اگه شما خونده باشید مثل کتاب سفینة البحار، یعنی اینجا دیگه این حرف مرحوم علامه مجلسیه. این بیان یعنی توضیح، توضیح کیه؟ نویسنده کتابه. اینم چسبونده به امام حسین. اصلا امام حسینی نبود، گفت حسن و حسین دختره معاویه. گفت حسن و حسین نبودن، حسن و حسین بودن، دختر نبودن، پسر بودن، معاویه هیچ ربطی نداشتن، بچه امیر المومنین بودن. یه همچین چیز درست کرده. بیان تو حدیث اومده اونم برسه روشن است که هر ایرانی. بله این خیلی، یعنی توضیحشون هم آورده نمیشته. یا به معنی چیزام نیست دا ندونستن. اصلا مثلا پدر سوختگی این کارو کردن از نظر من. اینه جای دیگر خوب بلدن برن یه ریشه. آقا غذا در زبان عربی یعنی ادرار شطور و ما به زبان عربی وقتی میگوییم غذا یعنی فلان، دیگه میرن میگردن یه چیزایی پیدا میکنن. آره جای دیگر خوب بلدن. علامه مجلسی توضیح رواد از قول خود معصومی توضیح میده که منظور از عرب خیلی جالبه در این روایت، یعنی دوستان ما اهل بیت و معتقدین به ولایت ما حتی اگر عجم و غیر عرب باشن، و منظور از عجم یعنی دشمنان ما حتی اگر عرب باشن. اینا هیچ. اگر تو متن عربی اگه دقت بکنید اومده سوء رأی ثانی فی العاجم، یعنی سوء رأی نظر بد ثانی یعنی کی؟ خلیفه دوم فی العاجم یعنی در مورد غیر ایرانی ها. این تیکرم چسبونده باز به امام حسین، یعنی ایشون داشته توضیح میداد که نظر خلیفه دوم این بوده. تازه گرفتی چی کار کرده؟ یعنی دمشقم، یعنی تو نمیتونی همه اینا رو یه جا بخوای یه روایت بگی و همین رو بگی. میگه نظر خلیفه دوم اینم چسبونه به امام حسین. خیلی جالب دیگه. یه جا دیگه توی روایت قب داره. قب توی روایت شما دیدی مثلا میخونید یه میکه رکه، یعنی چی؟ رجوع کنید. مثلا اگر بگه رک و صریح این را گفت، یعنی دیوان هر نگاه کن. این گوسفند عزیز نفهمیده قب یعنی کتاب مناقب ابن شهر آشوب. متوجه شدید؟ اونم آورده نمید کم آقا اصلا دیگه. و چه گوسفندان اینا رو باور میکنن؟ این واقعیت رو نوش جون کسی که زرده البجوش نمیشه. حالا گوش کنید، وقتی اسرای فارسی زبان ترجمهش براتون الان میخونم. وقتی اسره فارسی زبان به مدینه آوردن، دومی خواست زنهای آنها را بفروشد، خلیفه دوم، و مردان آنها را غلام و برده عرب قرار داد و تصمیم گرفت افراد معلول و ناتوان و پیرمرد را در طواف و اطراف بیت الله الحرام سوار بر پشت آنها این برده های جدید بکنه. گفت به اینا بچرخون راحت حج ببرن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود به راستی پیامبر اسلام فرمود کریم هر قومی را احترام کرده، گرامی دارید هر چند با شما مخالف باشه. گفت اینو واسه خوشین کسی بودن الان شدن برده تو؟ مگر پیامبر نشنیدید گفت کریم هر قومی را احترامش بگذارید؟ این در حالی است که ایرانیان مردان حکیم و دانشمند و انسان‌های با شخصیت و با کرامتن. آنها بر ما سلام کرده و درود فرستاده و میل به اسلام پیدا کردن و من سهم غنیمت خودم به حق بنی هاشم از آنها را برای خوشنودی خدا آزاد کردم. گفت من نمیخوام اگه از اینا بخوام غنیمت، چون بیت المال رو تقسیم می‌کردن. امیرالمومنین بزرگ بنی هاشم گفت من سهم خودم بنی هاشم نمیخوام. ما از قریش هستیم، یعنی خوش لهجه، یعنی میفهمیم چی میگیم، یعنی مردم میفهمن ما چی میگیم. آره شیعیان ما عرب، یعنی چی؟ اونا میفهمن ما چی میگیم. مقصود ما اهل بیت یعنی خوب میفهمن. هنگام تفهیم به دیگران با بیان فصیح و سخن و شیوا مقصود ما رو میگن. گنگ نیستن، یعنی لال نیستن، یعنی خوب میفهمن و خوب میفهمونن. خواه از عرب باشن خواه از غیر عرب، یعنی افراد بی اطلاع از مبانی فکر ما اهل بیت نیستن. مثل لفظ خارجی که برای میگن امام حسین رو گفته اینا چی هن؟ خارجی یعنی چی؟ خروج از دین. نه که اگه کشور خارجی بلند شد اومده که اومد دیدن. خب بعضی نوشته این فکر کردن مثلا چی کشور خارجی بلند شد اومده این شو عربی حرف میزنن. اینا این چیزا هست که خب. و جالب اینجاست که کسایی که با اهل بیت در افتادن جنگیدن مصمومشون کردن به شهادتشون رسیدن، همشون تقریبا باید بگیم چی بودن؟ غیر عجم، عرب بود. این واقعیت دیگه، همشون کشتن. بعد دیدی چی کار کرده بود یارو دیگه؟
غیب آورده بود اون تو بیان و گفته روشن است، نظر علامه علیسه آورده بود توی حدیث، حدیث امام صادق چسم امام حسین، حرف نظر خلیفه دوم آورده بود اون تو، دیگه چی کار کرده بود یعنی دمشقی هم خودش. اما همینو فرضاً بازم بگیم قبول، ببین دیگه چی دارم میگم دیگه، قبول. ببینیم سند همین روایت چیه. تو سند این روایت اولا که بهتون میگه از نظر سند اشکال داره، چون عثمان ابن جبله قرار داده که مجهوله، مجهول نمیدونیم چیه، فاتحش خونده شد تموش، چیزی که نمیدونیم که ازش حرف بگیریم که. اونو به کنار بذاری، سلمت ابن خطاب که نجاشی عالم رجالی ما میگه در حدیث ضعیفه. اما حالا که این گوسفند عزیز از این کتاب خوشش اومده، ما چند تا روایت دیگه هم در مورد عجما از همین کتاب براشون میگیم. صفحه 666 همین کتاب به نقل از کتاب غیبت نامه از امیرالمومنین اومده، گویا عجم ها را میبینم که در مسجد کوفه چادر برپا کردن و به مردم قرآن میآموزن و همون ترتیبی که در واقع به پیامبر نازل شده است، به اون مدل، یعنی اهل بیتی دارن آموزش میدن. باز تو همین صفحه یه حدیث دیگه از امام صادق داریم، واقعا از امام صادقه، برخی از 313 نفر اصحاب خاص امام زمان از عجم ها هستن. در همین صفحه حدیث بعدیش از حاکم نیشابوری اهل سنت حدیث آورده که اگر ایمان از ثریا، یعنی خیلی دور باشه، آویخته باشد مردانی از عجم به آن دست میابند. خب خوب، اگه دوست دارید اینا رو میتونید تو همون جا برو بخود، یکی دو صفحه این برمادر. و همه اینا به کنار، سندش درست نبود، چه جعلای اون وسط توی یه حدیث بدون سند کرده و نسبت داده به یکی دیگه یه جور دیگه ترجمه کرده دمشق. آیه قرآن چیکار کنیم؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. این نظر قرآنه، سیاه سفید کوتاه بلند چاق لاغر اینا معیار نیست. بله، تقوا معیاره. چند تا روایت هم از دو تا روایت براتون بخونم. امام رضا میفرماد الناس ثلاثه، مردم سه هستن، عربیون و مولان و عیلجون. مردم سه گروه هستن، عرب، مردمان آزاد شده و راهزنان و اشرار. عرب ما هستیم، پس میگه وقتی میگه عرب یعنی ما، و موالی و آزاد شده ها دوستان ما هستن، و ناسبیان و دشمنان ما هم اون عیلج و اشرار. امام صادق نحن العرب و شیعتنا موالی و سائر الناس همج. عرب ماییم، شیعه ما موالی ما هستن، و مردم دیگر مثل مگس دم بادند. باد هر طرف بیدن آبیان. پس همیشه بد هم نیست ما رو عجم بدونن، این روایت دیگر بگیم همه عجم ها منظور ما بودیم. این واقعیته که آنچه به نام اسلام انجام دادن به هیچ وجه اسلامی نبود. اما اگر همون هم با همون کج و کلیگیش تونست یه خورده بگیره، ما میگیم ببین چه ظرفیتی داشت صدش که اینا با دهش تونستن این کارا رو بکنن. و امروز از همان اسلام انحرافی که اونا بنا کردن، امروز داعش زده بیرون. داعشو دقیقاً داره همین کارا رو انجام میدن. می فرقشون چی بود؟ اونام ریزیس کردن، اینام ریزیس کردن. اونام ریختن تو دیگ، اینام ریختن تو دیگ. اونا ریختن دور، نداد خود اونا خوردن. خودشون که نخوردن داعش. ها؟ این کارو کردن دیگه. داد سردار سلیمانی هم در اومد گفت به این کار به کجا رسیدین، همچین کاری دارن. بر جهاد نکاح رو انداختن، خب اینا هم داشتن. عزیز من تو سفرهایی که طولانی میشد این حرفا رو ما نزدیم، شماها زدید. و از اطال سفر علیک بالذکر، سفرتون طولانی شد تو جنگ بودید دسترسی نداشته، علیک بالذکر برو سراغ مذکره. در زمان امام هادی متوکل وقت امام هادی رو پس زد، اون یارو رو برداشت آورد گذاشت حاکم شرع و کسی که مثلا شریعت بفهمه فتوای لواط داد. از اینا فراوان بوده، منتها ما اینا اهل بیت دوست خودمون رو میخواییم، اینا رو نمیخواییم. چیکار بکنیم؟ ما دوست داریم این گرایش از اسلام و این خانش از اسلام انجام و انقلابمون هم باید رو همین مبنا باشه. جایی که کج رفته خود ما اولین کسایی بودیم که چی داد زدیم، و خدای تو شاهد باش بضاعت ما همینه. کمکاری کردیم، کمک کن بیشتر بتونیم کار بکنیم. اما من خودم میگم با کسی دیگه کار نکنم، من بضاعتم اینه که بودو هم شهر به شهر بچرخم صدا سیما بهم نمیدن، عیبی نداره، صبح تا شب ممنون سخنرانی میکنن، عیبی نداره، بالا پایین کنن، هیچ چیزی. به اندازه بضاعتم از حریم اهل بیت دفاع خواهم کردم قول شما، و میدونم بازم کم کاری کردم، اینو میپذیرم. اما این از دستم بره، خودتو شاهد باش ما سعیمون رو کردیم. خودتو شاهد باش ما تو زمانی که غیر این حرف ها رو زدن
مطلوب بود و مد بود و خواهان داشت، این حرفا رو زدیم. به این ثبت میشه، چه باشیم چه نباشیم. با عقل رفتیم، با پژوهش رفتیم، با قلبمون رفتیم، با اخلاق رفتیم، با فطرت رفتیم. بهتر از علی و اولادش پیدا نکردیم. پیدا بکنیم قطعا میرویم. تو زیارت جامعه آخرش میگیم یا خود من از اینو بهتر پیدا نکردم، شفیع قرار بودم. و افتخار میکنیم که این اسلامو پذیرفتیم. اسلام متخلق به اخلاق، اسلام مرام، اسلام معرفت، اسلام ما رأیت الا جمیلا، اسلام زیبایی، اسلام حسین. و منتظر آخرین نفر از همین خاندانیم و هیچ کس جز او ما را راضی نخواهد کرد و منتظرش میمانیم، چه در ایام عمرمان واقع شریف ظهور واقع شود، چه پس از آن. عهد میخوانیم، اللهم من حال بینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شارا سيفي. میخوایم که اگر ظهور کرد ما را زنده کنی ببینیم اون، که نه لذت ببریم، نه، که یکی از اهل بیت رو با چشمان خودمون ببینیم. همین تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.